جلسه قبل درباره انسان صحبت کردیم، این جلسه قرار شدش که اون سه تا مفهوم دیگه، معرفت و واقعیت و جامعه، در روی این هم یه نکته های من برآوردی بگیم که این نکته شاید بشه اون مسئله رو حلش کرد. اینا رو من یه مقداری چون من یه مقدار محاسبم اشتباه در اومد فکر کردم در واقع دو جلسه دیگه خواهیم داشت، یک جلسه مونده، یه مقدار این جلسه فشرده میگم، گفتم این دفعه مجبورم تندتر حرف بزنم چه آروم حرف زدن. حالا مسئله یکمون انسان بود، دوش که میخوایم مطرح کنیم بحث معرفت و معنای، و سهش انشاءالله بحث واقعیت، چهارش بحث جامعه است. اگه یادتون باشه تو بحث انسان نکته اصلی که من عرض کردم این بود که گفتم ما دو تا بحث تو انسان میتونیم بکنیم، یکی فراتر از کنش، که اگر فراتر از کنش بشه کل اون ساختاری که اینا چیده بودن دیگه اصلا صالح انتفاع موضوع میشه. دوم تو خود فضای کنش من مسئله با بحث فطرت تبیینی کردم که ما میتونیم یک ثابتاتی رو یک نحوهی دفاع کنیم. اما توی بحث معرفت ببینید مسئله ما این است که ما غالبا معرفت رو تقسیم میکنیم به دو قسم، حضوری و اصولی. اونی که محل بحث مهمه این است که چگونه معرفت حصولی چگونه از معرفت حضوری به دست میاد، چگونه معرفت حضوری حصولی رو به دست میده. من به نظرم این سوال یه مقداری برمیگرده به اینکه ما یه کمی درباره نسبت بین مفهوم و معنا صحبت کنیم. این توضیح هم که من دارم میگم اصطلاح این از ادبیات رایج گرفتم، ولی این مقایسه مفهوم و معنا دور من درآوردیه، یعنی جای دیگه نیدم اینجوری بحث کنن. ببینید ما وقتی میگیم مفهوم، غالبا لغت و ادبیات رایجمون مفهوم در مقابل مصداق به کار میبریم که مصداق امر عینی واقعی خارجیه، مفهوم ما به ازای مصداق است در ذهن. غالبا وقتی میگیم معنا، معنا رو در مقابل لفظ به کار میبریم. من دارم تقریر میکنم صورت مسئله در واقع محل نزاع رو که نزاع کجا رخ داد، چجوری ما میتونیم از این نزاع فرار کنیم. در واقع حال راه حل خدا رو میگم، در واقع راه حل منم تو این فضاست که چجوری میخواییم فرار کنیم. به نظر مثلا این افق مسئلهش معلوم بشه، حالا دیگه شما راه حل من رو قبول کنید نکنید، به نظرم مسئلیست برای حل. ببینید توی تلقیه که ناخودآگاه شد تأثیری نشده که هم ادبیات ما، یعنی فضای فلسفی ما رایجه، هم تو ادبیات جامعه شناسی معرفت رایج بود، گویی این مفهوم همان معناست. بر همین اینها توی فضای ما از این طرف می اومدن، از این طرف من دارم تعبیر میکنم، مسئله علم حصولی، گفتن علم حصولی چرا در واقع مسئله ما این است که دفاع کنیم از گزارهای بدیهی. اصل مسئله ما اینه که ما بتونیم یک گزارهایی رو پیدا کنیم که اینها واقع نماییشون تضمین شده باشه، در ذات خودش باشه و نیازمند ارجاع به امر دیگری نداشته باشه. این گزاره بدیهی رو تو ادبیات قدمای ما میگفتن که اونجایی است که گزارهای بدیهی گزاره است که ختم بشه به علم حضوری. در واقع اون وقت تو این فضا زبان رو جدی نمیگرفتن، میگفتن خب ما علم ادراک حضوری داریم، از ادراک اصولی مفهوم اصولی میسازیم، این مفهوم اصولی ما چون مبتنی بر ادراک حضوریه خود به خود مطابق با واقع، چون ما واقعش رو قبلش یافته ایم به ازاش رو. این مسیری حالا اگه بخوام تصویر کنم گویی از این طرف اینو میرفتن، ولی این معنا و مفهوم یک کاسه میگن نه لحظه که مهم نیست، منطقی رو بحث از الفاظ نیست. اینا فضای جامعه شناسی معرفت دوباره گویی همین است، از اون در اومدن گفتن ببینید لفظ توی معنا اثر میگذاره، قالب بندی میکنه، معنا همون چیزی که ما داریم باش از عالم خارج حکایت میکنیم، پس حکایت ما از عالم خارج تابع میشه از این لفظ و معنایی که ما ساخته ایم که امر فرهنگی میشه، که مثال سبز و آبی رو که دادن توی همین فضا بود. حالا من تصور خودم این است که راه حلش این است که ما دو تا گام بعد برداریم، یکی این که نشون بدیم که این مفهوم با معنا یه جای فرق دارد، برای همین وقتی این پلو بشکنیم دیگه نه، این پل شکستنش هم حسن هم عیبه. حسنش این است که دیگه اینا نمیتونن از این طرف با لفظ بیان این مصداقیت که ما وجودن یافته ایم زیر سوال ببرند. بعدش این است که خب حالا ما از این طرف چیکار کنیم، معانی رو چیکار کنیم. برای همین من دو گام به نظرم مثل راه حل این مسئله داره، این تحلیل خودم ها دوباره دارم میگم، به نظرم مثل الگوی حل از زاویه مسئله معرفت این باشه که ما اولا این رو بشکنیم، ثانیا ترمیمش کنیم. یعنی چی؟ یعنی اولا نشون بدیم که مفهوم غیر از معناست، برای همین است که زبان نمیتونه هر بلایی سر مفهوم ما در بیاره. این حیث اولش. در این حال این مفهوم که غیر از معناست، گاهی وقتا به نحوی است که این مفهوم امکان نداره چند تا معنا برش سوار شود، چند تا لفظ بیاد با این مفهوم بازی کنه. بقیه مفاهیم به نحوی است که فقط یک گونه لفظ میتونه داشته باشه. این مدلی است که من خودم برای راه حلش دارم. برای گام اولش من میگم این جزوه رو دوباره رفتم با سرعت نگاه کردم، چند تا غلط تایپی داره اما نکاتش در مجموع درسته و الانم بحثامو یاد داشته دیگه هم دارم. سعی میکنم چون با سرعت دارم میگم مطابق با بحث جزوه بگم که اگر کسی اینجا جا موندهش از اون جزوه خیلی نکته ها رو به دست بیاره. اونجا دیدم دوستا استدلال آوردن، استدلال خوبی فعلا برای پیش برد بحث. الان یک دو استدلال بهتری شاید داشته باشم ولی همونا برای جا انداختنش ساده تر باشه. ببینید چرا میگم پس الان تو بحث من وقت دارم میگم معنا کاملا اومده تو فضای انسانی که زبان داره و تو فضای زبان داره این معنا شکل میگیره، منظورم معلومه دیگه. خب حالا چرا من میگم مفهوم غیر از معناست؟ برید سراغ حیوانات. آیا حیوانات درک اصولی یعنی مفهومی دارن یا ندارن؟ ما بحثمون جلسه قبل میگه اینا زبان ندارن. زبانم به محل بحث خودمون داشتیم میگفتم، نه زبان صرف انتقال معنا، زبان به این معنا که تعین فرهنگی بده، از این جامعه به اونجا فرق کنه، قابلیت انباش داشته باشه، اون نکاتی که جلسه قبل گفتم. حیوانات زبان ندارن اما مفهوم دارن. پس این گونه نیست که زبان همواره مفهوم رو رقم بزنه، مفهوم صرفا تابع زبان باشه. بریم سراغ خود انسان. اگه یه انسانی توی یه جزیره به دنیا بیاد، سختم کسی رو نبینه، نمیتونیم بگیم هیچ چی نمیفهمه. یعنی فهمیدن هم مثل حیوانات، فهمیدن براش حاصل میشه، فکر هم تو به نحو خیلی بسیط براش حاکم میشه حتی بدون زبان. ما میتونیم بدون زبان فکر کنیم، من به نظرم شدنی هست ولو که خیلی سنگین میشه. دو چوری مثلا شما در نظر بگیرید یه آدمی اولین ادراکشو میکنه فعلا تو فضایی که زبان نباشه، مثلا اولین بچه اولین بار گرسنه میشه، بعد از یه مدتی سیر میشه، میخوره چیز سیر میشه، بعد یک دستش میخوره جایی دردش میاد، بعد از درد اومدن دوباره گرسنه میشه. خلاصه میتونه این گرسنگی با گرسنگی اول مقایسه کنه و بفهمه این گرسنگی همونه، این گرسنگی درد نیست که ما اینا رو بعداً در قالب‌های صورت‌های زبانی می‌ریزیم می‌ریزیم. ولی اون که فهمی که ظاهراً اول رخ میده قبل از این زبانه به این معنایی است که حتما الفاظ رو نیاز داره. یعنی گویی حتی یک دور جمله بندی هم معنا داره بدون اینکه هنوز زبان اصطلاحی تابع فرهنگ. یعنی همین که این مفهوم داشته باشه، این مفهوم بدونه که این مفهوم نیست. یه جور حمله بند.
مثلا تو فضای انسانی مگه زبان هم می‌ریزید؟ واسه شما پیش می‌بینید که زبان
و
یعنی
میگید
که کسی که توی
جزیره
میره که زبان نداره.
من
خودم داره. من زبان هم گفتاره. یه گفتگوی
داخلی
که خودش
با خودش
داره، این رو زبان
خودش. همین دیگه، من داشتم الان دفاع میکردم که این گفتگوی داخلی فرض داره. من تا دقت کنید گفتگوی داخلی اگر الفاظ نیاد اینها رو قالب بندی نکنه، معلوم نیست بشه بستش داد. یعنی شو فضا حیوانات، تو فضا حیوانات هم یه مقدار چیز دارن. اصلا خود محرک و پاسخ چرا توی حیوان جواب میده؟ به محرک و پاسخ مال موجود زنده است. هیچ چیزی نمیتونه محرک، چون ذهن داره، چون یه خزانه ای داره تو ذهنش که نگهداری میکنه. یعنی اگر اینها نباشه، این مقدار از زبان میخوام بگم قابل، یعنی الان این فرمایش ما یه درز بنده است، این حد از زبان تو حیوان هم هست و تو هر انسانی هست و میتونه داشته باشه. برای این گونه نیست که زبان به معنی پدیده فرهنگی، زبان به معنی میگه که لفظ با معنا کاملا داره گره میخوره، این لزوما بتونه هر مفهوم ما رو دستکاری کنه. این فعلا تا اینجا رفتم. برای همین ما یه تجربه از آب داریم قبل از اینکه لفظ آب یا واتر یا ما یا اینا بیاد جلو. یه تجربه از رنگ ها داریم قبل از اینکه رنگ سبز آبی اینا که بیاد جلو. این حرف من نیست. به این تجربه لزوما با این معنای وابسته به لفظ مقید نشده. یعنی ما این ادراکه رو داریم. خیلی وقت ادراکه رو تصور، اصلا چرا ما میتونیم اون مثال سبز و آبی رو مطرح کنیم؟ یعنی همه ما میابیم که ذهن ما میتونه همین الان، من حالا مثلا پاسخ بدم، میگفتم که آقا ما با رنگ سبز نگه میداریم اینها رو، اما همه ما که با رنگ سبز نگه میداریم میدونیم که این یه دونه رنگ نیست. یعنی تو خزانه ذهنی خودمون هنوز یه تمایزی بین اینها باقیه. این نیستش که چون رنگ سبز گفتیم دیگه همه‌شو یک، ولی که الان بخوایم دوباره تطبیق بدیم خیلی برامون سخت باشه. ولی این فضای طیفیش معلومه. برای همین عرض اولام این بود که بس مفهوم لزوما معنا نیست، معنی که به لفظ گره خورده و مفهوم. حالا گام دوم بحث این است که ما نشون بدیم یه دسته از مفاهیم وجود دارن، مفهومی که از متن واقع گرفته شده، مفاهیمی وجود دادن که اینها امکان چند تا معنا براش نیست. عرصه خیلی سادهش عرصه ریاضیاته، یعنی ولی من نتونم تبیین کنم همه اینو میفهمن. دوباره میخوام یه تبیین بکنم، تبیینم میتونید شما مناقشه کنید توش، مناقشه هم که حالا یا قبولش یا نمیشه سر جاش محمود. این استاد من دکتر میگه یا یعنی کلا تو طریقه خیلی خوبه، یه چیزی که واقعا میدونیم چیه رو بذارین جلومون، بعد شروع کنیم تبیین کنیم چرا اینجوریه، چرا این لمش چیه. یعنی خیلی وقتا ما ممکنه توی تبیین چرایی نتونیم درست تبیین کنیم، اما خلاص این که هست. من حوزه که خیلی به نظرم واضحه که مفاهیمی داریم که مفهومم تو این فضا بخوام اینجا تعبیر کنم، معلوم به ذات، اگه بخوام ادب خودمون بگیم من معلوم به ذات رو دارم میگم مفهوم، در این میشه معلوم به علت، که معلوم به ذات اینجا زبان داره میاد این معلوم به ذات ما رو جو قالب گیری میکنه. معلوم به ذاتایی داریم که امکان نداره قالب های متعدد روش بیاد شه. واضح ترین عرصه‌ای که همه باش در کار دارن حوزه ریاضیاته. عدد دو تو هر زبانی بره، شما بگو تو، بگو اسنان، هر جا بگید امکان نداره مثل سبز بشه اینو تیفیش کرد. یه مقداری ببینید مثالی که اونجا از قبل گفتم، گفتم آب، بعد ما فارسا میگیم آب پرتقال، انگلیسا میگن اورنج جوس، نمیگن آب پرتقال، آب دیگه نمیارن. ببین کلمه آب تا کجا کشیده میشه؟ آب H2O نیست، آب گلالود آبه. اصلا آبایی که ما میخوریم غالبا شیر آبه، عموما H2O نیست. اصلا بعیده اینا آب H2O پیدا کنیم. یعنی آب H2O نیست. همه ما میگیم آب. ببینید تا کجا بهش میگیم آب؟ ما به آب گلالود هم میگیم آب، به آب پرتقال هم میگیم آب، اما تو زبان انگلیسی اورنج جوس میشه دیگه، آب پرتقال نمیشه اورنج جوس. ما مثلا نظر تو فضای فارسی آب چای نمیگیم، میگیم چای. خب چرا آب اینجا شامل نشد؟ مثالی که میگفتم کلمه آب این پتانسیل رو داره که اینجور کشیده بشه، انواع قالب ها بریزی، یعنی یه قالب بریزی روش. اگه مثلا بگیم این کلمه یه تیپ مختلف داره، قالب فارسی آب اینقدر انداخته روش، قالب مثلا انگلیسی اینقدر انداخته روش، قالب مثلا عربی اینقدر انداخته روش، یه قالب هایی گرفته که موجب میشه اختلاف پیش بیاد. اما یه کلماتی از اقتضای قالب ندارن، فیکسند. واضح ترینش حوزه ریاضیاته. تو حوزه ریاضیات هیچ وقت اختلاف نمیشه. مثلا ما فارسا میگفتیم دو، یه مقداری بیشتر از دوی بودش که مثلا انگلیسی هم گفتن تو. منظور معلومه؟ این یه حوزه است که خیلی واضحه. به لحاظ لمش چجوری میشه کرد؟ این استادم یه بحثی داشت، من فعلا نظرش رو قبول دارم، حالا تو بعدا نظرش، یعنی باز تبیین ها خصوصا تو تبیین میتونیم مناقشه کنیم، ولی به نظرم فعلا تبیین قابل دفاعی. این که دعوایی دارن قدما که سر بحث تصور بدیهی، در واقع اگه دقت کنیم ما دعوامون سر تصور بدیهی فعلا، میخوایم یه تصوری پیدا کنیم این تصور واقعیت رو داره تو ذهن ما میاره، که ضابطه بداهت تو تصورات چیه. یه قول این است که بساطت به نظر میادش که چیزه، در واقع یه جور تکرار مدعاست. خب حالا بسیط چیه؟ برای همین خیلی وقت کردن بساطت ضابطش چیه. آقای مطهری اگه خواستی تو شرح مبسوط یه بحث مفصل سر این داره، ایشون از این قول دفاع میکنه که ضابطه اهمیته. و بعد میگه تو منطق، من اینو ما بحث کردیم که تو منطق شما هر مفهوم بخواید بفهمید با مفهوم عام و مساوی فهمید، اگر رفتید سراغ عام مفاهیم دیگه عام مفاهیم بدیهی میشه، که تو فضای مقولات کاملا واضحه. یعنی شما هر چیزی رو بخواید تعریف کنید با جنس و وزن تعریف کنید، میرید سراغ مقولات جوهر دیگه، تو مقولات جوهر دیگه آخر کار میشه، جوهر که میشه آخر کاره.
من
شعر مختصر نخوندم.
فاولرقی چون قلم خودشون هم نوشته شده نه تدریسه، فاولرقی یه بیان مختصر جدا از این بیانی که تو چیز گفتم دارن که یه بیان دیگه یه کنم
که دیگه به اهمیت بر نمیگرد.
اصلا با فضای مسلم تقییم،
با فضای چی؟
با وجود تقییم
اون نیده. من اون موقع که این خوندم اشکالی که به نظرم می رسید، می گفتم این بداهت تو فضای معقولات ماهوی می تونه شرح بده، تو فضای وجود توی معقولات ثانی نمی تونه شرح بده، چون این نسبت جنس و فضلی تو معقولات ماهوی پیاده میشه. این استاد ما یه تحلیل دیگه که داشت که من بنظرم تحلیل خوبیه، فعلا این قائلم، این است که ما ببینیم اصلا کجا امر حضوری رو مفهوم سازی میکنیم. از اینجا شروع بکنیم، کی ما میتونیم یه امری که ادراک حضوری کردیم با مفهوم قالب گیریش کنیم، چون خود مفهوم قالب میده روی ادراک حضوری ما. ایشون نظرش این بودش که ما اساساً تا وقتی مقابله در کار نباشه امکان مفهوم سازی نداریم. تعرف الاشیاء به اغیارها، تعرف الاشیاء به اجدادها. برای همین است که شما مفهومی که به حقیقت از خدای فرد کنه ندارید، چون خدا مقابل نداره. اکبر بن حیوسفه، چون اگر هیچ گونه مقابل نداشته باشه، مفهومی که حقیقتاً از خدای فرد کنه نداره. خب این یه نکته. اون وقت وقتی ما با مقابلات داریم شناسایی میکنیم، امور مقابل دار دو گونه، گاهی وقتا تک مقابلی هست، گاهی وقتا چند مقابلی. مثلا یعنی چی؟ ببین انسان در مقابل انسان چیه؟ شما وقتی انسان میاری در قبالش میز داری، رنگ داری، نمیدونم اندازه داری، سنگ داری، اینا چیه مقابله؟ شما نمیدونی برای هر کسی ما صدای سنایی میگیم انسان، لا انسان، لا انسان این مفهوم متعینه چیزی ندارد به ازای خودش. اما برخی مفاهیم هستش که یکی است در مقابلش و چیز دیگری نیست. اگر چیز دیگری باشه چیزه سالس ندارد، ثانی دارد. به قول تعبیر استاد ما، چون جایی که بله یا خیر شد شق سومی ندارد، اما میتونه یه بله یا خیر مثل عدم و ملکه یه بله یا خیر دیگه کنارش باشه، میشه ثانیش، نمیشه سالس این دوتا. مثال خیلی خوبه در میدنسی زوج و فرده. زوج و فرد مفهوم تک مقابلیه، یعنی فرد در قبالش زوجه، دیگه در قبالش یه چیز سومی نیست، زوج در قبالش فرده. مثال دیگه اش وجود و عدمه. چی؟
واحد و کثیر.
واحد و کثیر یه مقدار گیر داره. خب علامه نیاکی توی هم نهایه واحد و کثیر ابهامات داره، به نظرم وجودش خیلی چیز نیست، چون کثیرش یه جوری با واحدش خیلی تکه، کثیرش خیلی خودش متکثره. اما حالا وجود عدم که خب واضح‌تر رو بریم، وجود عدم، وجود عدم که تعبیر میکنن آقا نقیزان، نقیز هم دیگه، حالا انگلزاش طرف نظر کنیم، یعنی ماهیت رو ما میدونیم غیر از داره، اما ماهیت سومی وجود عدم نیست. یعنی نیست که ما یه وجود داریم، یه عدم داریم، یه ماهیت، حالا که تو ادبیات رایج اینو میگیم. و نقطه مقابل، اینا نقطه مقابل هم دیگه، حالا به تعبیر روش چرا خیلی واضحه؟ چون اون طرفش یعنی شما مقابلی داره که فقط یک مقابله. مفاهیمی که اینجوری باشن اینها هم نمیتونن چیز کنند، امکان، یعنی این استدلال بودا، جایی که شما زبان و فرهنگ نمیتواند با مفاهیم تک مقابلی طیفی برخورد کنه، انواع پیدا بشه در قبالش. یعنی وجود در مقابل عدم یکیه، تو هر زبانی برید هست و نیستش یکیه، نمیدونی شما مثلا زوج و فردش یکیه. این نیست که شما بگید آقا تو این فرهنگ زوجش یه مقداری شامل فردارم میشه مثلا، منظورم معلوم شد. اینم یه ضابطه از من از استادمون گرفتم. چی میگم؟ فقط یه نکته ای که حالا گفتم این ضابطه جای فکر داره، این است که اصلا حالا از بحثی بدا شد بیرون بره، ولی در جای فکر کردن خوبی داره که آیا اصلا مقابل ها توی ذهن ما ببینید، مثلا وجود عدم میگیم نقیضان لا یشتمان لا یرتفان دیگه اش کدن نه هم جمع میشن هیچ، اصلا بین هما بونون بعید. آیا واقعا بین ما بونون بعید یا هر تقابلی توی بستر مشترک رخ میده؟ با اندکی تسامح اگه بخوایم بگیم، به نظر میاد هر تقابل عدم ملکه است. بستر مشترک تو عدم ملکه خیلی فکر کنم معنیش واضح باشه. عدم ملکه با نقدین چه فرقی داره؟ میگیم آقا این یکیش هست یکیش نیسته، اینا دوشون از جنس هست و نیستن، با هم هم جمع نمیشن، با هم هم، اما رفعشون ثالث داره، نه ثانی داره، نه ثالث. یعنی این دوتا میتونن دوتاشون نباشن، نه اینکه دوتاشون نباشن شق سومی باشه از همین جنس، مثلا قرمز و سبز نباشه آبی باشه، نه اینجوری، به این صورت که زوج و فرد سالم انتباه موضوع باشن. تصور من این است که گویی هر جا ما تقابل داریم حتما بستر مشترک داریم، که این
صورت بندیه
میتونه، نه این گفتم ثمره داره، ثمرهش همین بحثیه که ما ایشون هم بحث داریم و نفس العلم اوس از وجوده، که واقعا اوصل میده این وجود عدم خودشون توی بستر واحدی معنی پیدا میکنن. اصلا هر تقابلی
بستره توی متأثر از فرهنگشون
نه بسترش نمیتونه، چون اصلا توی این بستر فهم میشه.
نه همون میخوام
بگم
که اون بستر
قطعی نیست. نه بستر قطعی یا غیر قطعی نداره، یعنی این دو شقیش حتما دو شقیه، فرض نداره بستر چیز دیگری و این تو بستر دیگر فرض داره. اگه تو بستر دیگری فرض داشت شما میتونید بگید فرهنگ میاد نگاه قاطی میکنه. نه اصلا شما وجود عدم رو نمیتونید ببرید تو فضای ماهیت، برای ماهیت من حیثیه لیست الهیه لا موجوده ولا معدومه. آیا ماهیت من حیثیه هیچن در هیچه؟ اگه بگید هیچن در هیچه میشه عدم، یه چیزی هست میشه وجود. یعنی ما تا میخوام با وجود عدم شعرش بگیم دوباره گیر میفتیم توش، یا نه ماهیت من حیثیه بستر دیگری است غیر از بستر وجود عدم. ما یه بستری داریم که توی این بستر وجود و عدم با هم تقابل دارن و هر جا وجود بیاد عدم هم کاملا طرد میکنه، هر جا عدم بیاد وجود رو کاملا طرد میکنه و توی اینجاش قابل مناقشه نیست. فاز رو عوض کنی وقتی که زبان نمیده اونو ببره اونجا، نشانه تو وجود عدم برای تو بستر دیگه دیگه فرهنگ ها میتونن مداخله کنن. یعنی البته با ایشون میشه بحث کرد.
چند تا نکته من
شهر منظور میگه آره اونجا مفصل اقوال رو آورده،
بله. همین سوال شما رو مطرح کرده، بله. که آیا ارتفاع نقیزینی پیش میاد و پاسخ داده که نه اصلا اینطور نیست و اینجا هم مثل وجود عدم پیاده میشه.
بله میدونم اقوال اینجا دعوا سنگینه، دعوا خیلی سنگینه. مدام حرف این است که خود اینا ارتکازن میگفتن لا موجوده ولا معدومه، در حالی که موجود و معدوم رو مقابل هم میبینن، بله که اونجا میبینن که آقا جون لا وجوده لا معدومه انواع قول ها داره و بحثش مفصل میشه. خدا
من در واقع یه چیزی که من بستری که میاد تقسیم میکنه وجود عدم به تقسیم میکنه به شرط فرد، اون بستر متأثر
نه نه اصلا متأثر از فرهنگ نیست، کاملا تو فضای معرفت، یعنی فضای واقعیته، اون واقعیتیه که ما کاملا حضورا داریم میاد.
باز نگاه شاید سوالشون اینه که التفات به بستر،
مثلا میگم ممکنه ما اصلا بریم عدد رو از یک منظر توی بستر دیگه بحث کنیم.
اگه یه منظر دیگه ببین، مثال خوبش هندسه غیر اقلیدوسیه. این غالبا افراد نمیدونن دعوزر چیه، بعد فکر کنم هندسه غیر اقلیدوسی اومد نشون داد هندسه هم قطعی نیست، اصلا مسئله چیه؟
اما میگن که این سلکت واقعیت، یعنی یه بخشی از
حالا من هم هندسه اقلیدوسی غیر اقلیدوسی برای توضیح بدم که اون تصویر معنیش چیه. میگه هندسه اقلیدوسی مثلا هندسه 5 تا اصل موضوع داشت، از این 5 تا 4 تاش بدیهی بود، یکیش که اصل 5 بشه از همون زمان اقلیدوس با قاطعیت 100% نگفت. بارها و بارها در طول داره بزرگان رفتن به سراغ این اصل پنجم که این اصل پنجمو مثل اصول برگردن به اصول دیگه. پیدایش هندسه غیر اقلیدوسی از همینجا شروع میشه، یعنی تاریخش هم جالبه. دو نفر اون اصل پنجم شیدن از یک نقطه خارجی یک خط، یک خط تنها یک خط به موازات هم میشود تصویر کرد. نقطه مقابلش این است از یک نقطه خارجی یک خط هیچ خط موازی نتوان تصویر کرد، از یک نقطه خارجی خط بی نهایت خط موازی به توان تصویر کشید. قرن 17 با این ها یه نفری از شروعش قرن 16 ساله یک کسی شروع میکنه اینو فرد ابها با برهان خود بسپادش کنه، فرد میگیره از یک نقطه خارجی خط بیش از یک خط به توان کشید، فرد میگیره برهان خود میره جلو نتیجه نهایی که میرسه باید به تناقض برسه دیگه، برهان خود آخری به تناقض، این به تناقض نمیرسه، به نامعقول معنی عرفیش، یعنی یه عجیب غریب به چیزی که جور در نمیاد میرسه، نه به معنی که تناقض باشه. یکی دو قرن بعد یکی از دانشمندان ریاضی دیگه همینو میگیره روش کار میکنه، میگه روش کار میکنه خب که تناقض نشد، پس ما اگر این فرض رو بگیریم چی میشه؟ که شروع هندسه غیر اقلیدوسی از این دو تا، یکی ریمانی یکی لوبای بایچوفسکی، این دو تا جریانه، یکیش میگه از این نقطه خارجی خط هیچ خطی به موازاتش نمیگذره، یکی میگه از این نقطه خارجی خط بی‌نهایت میگذره. من هندسه نخوندم، تصویری که خودم دارم برای فهم این مسئله میخوندم اینه که شما اگر سطح شما سطح کره باشه از یه نقطه خارج یک خط هیچ خط موازی نمیتونید بکشید، چون هر خطی بکشید دوباره یه جای دیگه خط کاملا چیز خودش رو برد بشه، حتما قطع میکنه. اون یکیش هم تصویر داشتم الان یادم رفته. بخواب یعنی فقط بیام، یعنی اگه شما سطح شما ما کره رو حجم میبینیم، اما اگه سطح شما زده کره باشه این حرف درست میشه. منتها نکته مهم این است که این پنج اصل پنجم، بخواب بسترهای متعدد رو بگم، اگر کسی رفتش اصل پنجم رو گفت از یک نقطه خارجی یک خط بی نهایت خط میگذرد یا هیچ خطی نمیگذرد، دوباره این یه اصل با اون چهارتا یه هندسه کاملا 100% میده. همون گونه که میدونید اصلا اهمیت هندسه بازی میده که 300 تا قضیه از من خیلی علاقمندم یا بشنم بخونمش، 300 تا قضیه رو همه رو به این 5 تا برمیگردونه به نحو کاملا ریاضیاتی که از زمان اولدوس تا حالا هیچ کی نتونسته تو یکیش مناقشه کنه، بگه نه این اصلا اینجور در نیومد. بعد اون که کلی در واقع سر نقطه یه قوله
آره میدونم اولی دوست بخش همین اساس داره بحث میکنه دیگه که فضاقه مشا بر اساس این بحث میکرد که نقطه
اولی دوست قبل از مشا ها
نداره، ولی خب چیزم
حالا نمیدونم من نمیده اولی دوست چیه.
آره نقطه انتهای خطه و نقطه ای که انتهای خطه باز وارد وقتی نقطه بیرون از یک خط شما ترسیم کنید او هم یه خطه. خب یعنی اون هم انتهای خط دیگه است، یعنی
فضای ریاضی غیر از فضای فیزیکه، توضیح شد تو فضای فیزیکه، ما تو ریاضی نقطه داریم ولی که تو فیزیک نقطه نداشته
باشه
اعتباری دیگه، حالا اعتباری نه محل نظاره دورش رو سرش بس کرد، ولی خب یعنی واقعا تو ریاضی شما خط داری تو ریاضی، ولی تو فیزیک خط ممکنه قائل بشه ما خطی در عالم نداریم، امتداد نداریم، یعنی میشه محل، اما تو ریاضی ما میدونیم خط داریم، این تو فضای ریاضی واقعا خط میکشیم نقطه میکشیم مثلث داریم تو ریاضی، اما تو فیزیک ممکنه مثلث نداشته باشه. ما این دو تا فضا فهم. خب حالا نکته اینه این اهمیت هندسه اولدوس این است که میخوام این بسترها رو بگم، الان بسترهای موازی درست شد، یه بستر بستری است که دعوایی هم که خیلی جالب شد تو تاریخ این است که آیا جهان فیزیکی بسترش هندسه اقلیدوسیه یا هندسه ریمانیه که میگن اصلا نظری نسبت انیشتن وقتی که چی شد شواهدی اوورد که نشون داشت که هندسه جهان هندسه ریمانیه، نه ریمانی این است که هیچ نقطه خارج یک خط نمیگذارد، چطور ریمانی متغیر، من متغیرم نمیدونم درست فهمیدم یا نه، در حدی که من فهمیدم که ممکن اشتباه باشه این است که شما اگر مثلا کره داشته باشی همه چیزا تناسبش واحده، اما اگه سطح شما با تسامح به جای کره این شکلی باشه مثلا سطح شما اینجوری باشه دیگه اون تناسب هم یعنی جاهای مختلف شیب شما متفاوت میشه، این مقدار که من فهمیدم که نمیدونم درست فهمیده باشم این فقط، ولی میخوام این ایمیل خوندم اینو که دارم میگن که بعد از اینکه با نظر نسبت انیشتن معلوم شد که هندسه عالم یعنی فیزیکی که ما الان توش به سر میبریم جهان فیزیکی هندسش ریمانیه با ریمانی متغیره، یعنی هندسه‌اش اقلیدوسی نیست، حالا این نیست منتها نکته اینه چه هندسه جهان اقلیدوسی باشد چه هندسه جهان اقلیدوسی نباشد هندسه اقلیدوسی برقراره، تونستم حرف بزنم، یعنی یه اصولی داره حتما این نسبت کاملا واقعیه، هیچ کس نمیتونه توش مناقشه کنه و بسترهای موازی هم این میشه، یعنی شو در قبال هندسه اقلیدوسی یه هندسه ریمانی داریم، یه هندسه لوبایچوفسکی داریم، این هندسه موازی اینه، اما اینم دوباره کاملا فضای خودش رو داره، این نیست که بگیم حالا یه فرهنگی میاد اینو زبان خودش قرار میده، نکته شما رو دارم میگم.
خب نه من دقیقاً جمله آخر شما محل بحثه که چرا یه جامعه میره سمت هندسه اقلیدوسی، توی یه بستریه که ببین هندسه اقلیدوسی درسته تو بستر خودش کاملا درسته، خب مقابلش هندسه های دیگه هم تو بستر خودشون کاملا میتونن درست باشن، اما اینکه شما ملتفت شدید یه عصر یه تاریخ یه جامعه التفات پیدا کرد به
هندسه
اقلیدوسی
اینجوری
نگاه کرد، ما صحبت
اون سره خب باشه این مشکل ایجاد نمی‌کنه، ما مشکلمون این بودش که این بحث شلر تو این فضا بود دیگه، شلر میگفتش که در واقع شما میتونه فرهنگ ها شما رو سراغ واقعیت های مختلفی ببرد، اون قواعد که مطرح کرد دقیقا همین فضا بود، ما حتی اینم باشه مخل بحث ما نیست، ما میخواییم ببینیم که آیا گیر اصلی ما این بود که زبان داره دستکاری میکنه که سر ما کلا بره، میگم نه این زبان با این هندسه داره هندسه رو شرح میده، هر زبان دیگه هم بخواد این هندسه رو شرح بده مجبور همینا رو بگه، نمیتونه یه زبان بیاد دو تا هندسه رو با هم قاطی کنه، مثل رنگ سبز نیست، رنگ سبز جنسش طیفی بود،
یعنی اشکال
وارد
میان باشه، اشکال
تو ساعت زبان نیست، یعنی اشکال تو ساعت زبان ایجاد نمیکنه. مشکل حادی که ما داشتیم تو فضای زبان که میومدش فرهنگ ها رو وارد میکرد تو خود شکل گیری معرفت های ما شکلی نیست، منتها گویی که یه اهل یک زبان یه واقعیاتی رو میشناسن، یه اهل یه زبان دیگه واقعیت دیگه رو نمیشناسن. شناختن و نشناختن غیر از خلط کردن دو تا واقعیته. این گیر این بود خلط، یعنی سبز و آبی مثال خلط کردن واقعیت بود. آبی که مثال زدم واقعیت رو چون قالبش متفاوت بود واقعیت ها رو هم خلط می‌کرد. شما می‌موندی که به آب پرتقال بگه آب پرتقال، که بگه اورنج جوس، ولی اینجا از این جوری یعنی خلطی رخ نمیده، گویی یه عرصه از واقعیت برای یک عده آشکار شده برای یک عده آشکار نشده.
خب وقتی میگیم زبان شکل میدهد به واقعیت، شکل میدهد این داره سر اون کلاه می‌ذاره. شما این طرف صحبت شکل میده
حتی
معنیش که
سر اون کلا میزنه، یعنی نسبت ما و واقعیت رو قطع میکنه، بهش کلا گذاشتنه. یعنی وقتی که این داره انواع لفظ ها میان قالب های مختلف اینجا میذارن به ازای مفهوم شما، دیگه شما نمیدونی که واقعیت کدومشه. آیا ما زبان معیار داریم؟ مگر اینکه تعبده بگه آقا زبان عربی زبان معیاره، ولی این اینجا که ارزی تعبد نیست، بعد این زبان قالب های واقعی رو داره میگه، بقیه زبان ها قالب های دیگری دارن میگن. خب این اما یه قول تعبدیه، این به درد معرفت شناس نمیخوره. تو فضای معرفت شناسی میگه نه همه زبان ها مثل همه، کی گفته عربی قالب معیاره، فارسی قالب معیاره، اون یکی میگه ترکی قالب معیاره. واسه قالب وقتی که شما ضابطه برای قالب معیار نشه بشی، هیچ قالبی قالب معیار نیست.
ما اگه به فرضم اینو بپذیریم، چون ما مسئله ما واقعیت بحث کردن درباره زبان فارغ از اینکه ما منظر رو بحث بکنیم این نتیجه فایده نداره، چون ما یه چیزی بین لفظ و واقعیت داریم.
حالا حالا واقعیت رو بگم، نه اون منظر نیست، مثلا که بشه شد، یعنی من میخوام هم هندسه اقلیدسی واقعی است، هم هندسه ریمانی واقعی است، هم با یک دوچرخه واقعی است، ولی فقط یکیش تو فیزیک نه، ولی که فقط یکیش تو فیزیک عالم برقرار است. واقعیت غیر از فضای فیزیکی و غیر موجوده.
ما که ما از واقعیت شروع می‌کنیم، بین واقعیت و لفظ وقتی می‌خوایم بریم، این وسط یه چیزی هست که به ما میگه که به جای اینکه مثلا شما فلسفه برید سراغ ماهیت، برید سراغ مثلا دوگانه وجود عدم، یا مثلا برید سراغ در واقع هندسه اولیدوس. می‌خوام بگم که این وسطه که ما میریم سراغ یک منظر خاص.
منظر نیست اینها. ببینید نکته‌اش این است که عرصه های مختلف واقعیت هست.
خب انتخاب این عرصه ها کار چیه؟
اصلا همین که ذهن شما با واقعیت درگیر میشه، میفتی دنبال زبانسازی براش. یعنی این نیست، یعنی اصلا خود هندسه ریمانی لوواتوفسکی چی شد شروع کردن شهر دادنش؟ یک کسی توجه کرد به این واقعیته، وقتی توجه کرد بلافاصله کرامات همه رو دنبال خودش میاره. این نیستش که بگیم، یعنی فرض نداره، لاغ من تصور ندارم که مثلا عده انسان‌ها توی یه جای عالم اینو این واقعیت رو ببینن. یه دعوای جالبی هست، از من دعوا رو به نتیجه نرسیدم ولی دعواش قشنگه. آیا سادگی امر عینیه واقعیه یا امر ذهنیه؟ ما میگیم چیه، از نکته‌ای که بحث فلسفه علم مطرح می‌کنن، شما میگه غالبا هر تئوری که ساده‌تر واقعیت رو شرح بده این تئوری رو انسان‌ها می‌پذیرن. دعوای چیز هیئت بطلمیوسی و هیئت چیز کوپرنیکی دعوا سر سادگی بود. میدونید هیئت بطلمیوسی شرح میداد واقعیتو، چه شرح میداد؟ من برای خودم سوال بود آقا اگه اینا خورشید رو بزنن زمین رو بزنن وسط چه جوری میتونن حرکت رو توضیح بدن؟ بخواد تصورش کنید، شما یه منظومه شمسی دستگاه درست بکنید که از زمین مرکز چه وقتی حرکت میکنه همه اینا بیضوی میکرخن. حالا شما این پایه‌ای که زیر خورشید داره بردار بذار زیر کره زمین، دستگاه رو روشن کن، می‌بینید که حرکات بیضوی نیست، حرکات اینجوری میشه. چجوری میشه؟ می‌دونید چیکار می‌کردن؟ اینا با دوایر تدویر حلش می‌کردن. یعنی چی؟ می‌گفتن این یه فلک تدویر، یه فلک دیگه روی این سواره، بعد حرکت این اینجوری می‌شد، حرکت این سیاره صد به این، بعد شونی با جور در نمی‌اومد، یه فلک دیگه روی سوار می‌کردن، حرکتش میدونید چقدر دیگه خیلی پیش در بید. انقدر فلک تدویر میذاشتن تمام حرکت های سیارات اینا پیش بینی میکردن. خب اما شما یه بار با 5 میدونید 3 تا 4 تا فلک تدویر بشه محاسبش خیلی پیچیده میشه. حالا به جای این همه فلک تدویر میکنی بیضوی، انقدر راحت محاسبه میکنی، میگن اصلا علتی که نظام هیئت این گالیله، هیچ یک کتابی هست مبادی مواد طبیعی علوم نوین آقای آرتور برت نوشته، آقای سروش هم ترجمه‌اش کرده، بخونه قشنگه. ادله گالیله اصلا کافی نبود برای غلبه دادن مدل کوپرنیک بر مدل چیز. شواهدش خیلی خیال بافی بود. جالب خیال بافی گالیله هم بدونید بد نیست. چی شد؟ گالیبر؟ گفتم گالیبر؟ گالیله؟ این از چیزایی که میان اصلا گفتن که گالیله اغلب آزمایشش تخیلی بوده. هم مثالی که میخواد اثبات کنه که زمین حرکت میکنه میگه شما از بالای یک برج چیز بالای یک کشتی یا برج میگه یک گوی بیاندازه زمین، گوی پای زمین نمیخوره، این من میخوره. در حالی که شما بیاندازه هم پاش میخوره. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه قانون اینرسی رو نمیدونه. این نیوتن بعدش اومد دیگه. قانون اینرسی رو نمیدونه، اینرسی حرکتی، اونم حرکت میده به همین نمیخوره. خیلی از مثالایی که میزنه، مثالی که اون تخیلیه. شواهد علمی کافی نداشته. چه چیزی موجب شد پذیرفتن؟ خیلی اونم مهمترین دلیل سادگی بود. اون یه دعوای فنش سادگی منظورم چیه؟ حالا یه دعوای سنگین مطرح میشه که سادگی امر واقعیه یا امر چیز نیست، یا امر فرهنگیه. از شواهدی که میارن برای اینکه سادگی امر واقعیه این است که همه میفهمن، واسه همه اشتراک اصلا میشه دیگه از سادگی فرهنگی در میاد. همه میفهمن که حل معادله سه معادله سه مجهولی خیلی سخت‌تر از حل ضرب اعداد در هم دیگره. ساده سخت، معلومه نه؟ این سادگیش امر عینیه یا امر فرهنگیه؟ برسن منظور برسونه؟ اصلا حل معادله سه مجهولی از معادله یک مجهولی چی؟ یعنی این یعنی ساد این گفتم بحث دعوا دارن که ساد اون اگه این حرف درست باشه ذهن از ساده ها شروع میکنن واقعیت ها رو، زبان ها همش رو ساده ها میرن جلو و بعدش میرن تو حوزه پیچیده. برای هندسه غیر اودازی همشون پیچیده‌تر از هندسه، یعنی هر بخوان هندسه رو آموزش بدن هیچکس اون مقداری که من خبر دارم هندسه غیر اودازی شروع نمیکنه. میگن اصلا بیس آموزش هندسه اوگلیداسیه، وقتی ذهن قوی شد حالا میبرن سراغ هندسه های دیگه. خب این حوزه معرفت توی اینجا من چند تا یادداشت دیگه دارم اونطور بریم باره چی میترسم اجنه توی پاره چی در حد تیتر میگم که ذهنتون رو اذیت کنم، قائل نیستم و فقط میخوام جایی فکر کنید. اصل تلنگرش هم آقای متحری زده تو ذهن من. آقای متحری که دارم مسئله شناخت یه بحثی داره، میگه که ما اقسام شناخت مثل همه بحث میکنیم، شناخت حسی، شناخت بحث تجربی به تبعش، شناخت برهانی که معلومه دیگه چیه، شناخت شهودی، این همه غالبا این ستا رو بحث میکنم. بعد بحث میکنه میگه شناخت آیه‌ای. من جای دیگه ای نگیدم توی فضای فلسفه، یعنی گرنه فلسفه مسلمان این تعبیر رو در اقتبال اونتا مطرح کنه. و بعد توضیح نیا حواس تو باشه شناخت هیچ کدوم صدا قسم قبلی نیست. شناخت آیه‌ای که میگه مثلا شما از علائم رانندگی پی بری به علائم رانندگی دیگه، آیه از علامته، علامته یعنی حسیه، حست کار میکنه ولی شناخت حسی نیست. شناخت حسی این که این سیاهه، این میشه حسی. تجربه این است که این حس تکرار میشه با اون بحثی که دارن، میشه مثلا آب در 100 درجه میجوشه. وقتی شما میگه که این آیه اونه، نشانه اونه، این نیست، برهانی نیست، شهودی هم نیست، میشون که شناخت آیه‌ای. بعد مثلا قرآن مهمترین مدل شناخت آیه‌ایه که مرتب میخواد از اشیا شما به عنوان آیه نگاه کنید. آیه غیر از معلوله. غالبا ادبیات رایج فلسفه این است که آیات رو کنن معلول، رابطه معلول با علت ببرن، میشون که نه لزوما این نیست. چی؟ آیات رو تو ادبیات رایج فلسفه به عنوان معلول می‌بینن که دلالت بر علت می‌کنه. اما
نشانه‌شناسی
نه دیگه، نشانه‌شناسی نیست تو فلسفه. تو فلسفه ما غالبا وقتی میگه انتی خلق سبابات و الانز و چی لآیات لقامیت و کنون، میگن اینها معلول‌هایی هستند یا برهان نفس ازش در میارن، میبرن تو فضای رابطه علی برهانی، بعد از این پی میبری به اون به نحو برهانی که برهان هم قوامش به علیت تو این بحث ها. آیه متعلم میگه نه این آیه چیز دیگه داره میگه. من خواهم خود این به نظرم جای فکر کردن داره که ما فضای که من این گفتم این بحث فضای زبان رو تو فضای معرفت چیکار بکنیم. آیا زبان ساحت حضوره، ساحت حصول یا ساحت سومیست؟ یعنی ما تو فضای معرفت با زبان کاری داریم میکنیم تو واقعیت یا کاری نمیکنیم؟ این فقط از باب تلنگا خاصی دوش فکر کنید و این آیه رو قرآن
بخونید.
به نظر من خیلی مرتبطه. نشانه شناسی که متأخرین میگن. آره بله دیگه، حالا اساسور رو دیگه تو غربی ها گفتن و توی برم اومده. به نظرم این خیلی به اون تنه میزنه. آیا متحری این مقطع رو نخونده ها، ظاهرا اینجا آدرس نداره که از این خونده باشه، کاملا خودش فلودا رفته. ما فضای نشانه شناسی سبک برهان نیست، سبک تجربه نیست، سبک شهود نیست. نشانه شناسی خودش یه چیز نیست که نشانه شناسی فضایش که به شدت با زبان، یعنی از مهمترین جاش زبانه که از منظرم به زبان نمیشه. خود نشانه شناسی چیه؟ چگونه میشه با نشانه ها شناخت؟ بعد آیا مهمترین مدل شناخت این است یا نه؟ که من اون جلسه گفتم دیگه، قبلش رو گفتم دیگه، این برهان و عرفان و قرآنی گفتن
مطابقتش؟
نه ببینید، من تحلیل خودم این است که هموار انسان ها با بالاترین حد تقریبا نیست، واضحه، فکر نمی‌کنم کسی ممکنش باشه، هموار ما تا حدی که میفهمیم همین واقعیت رو میفهمیم، فکر کنم مثلا توتولوژی باشه، نیاز به چیز هم نشه باشه، معلومه هر کسی به اندازه که میفهمد میفهمد، قبول دارید نه؟ خب هر کسی به اندازه که میفهمد، یعنی هر حقیقتی رو به اندازه که خودم میفهمم دیگه، نه هر حقیقت رو به اندازه که خودش هست. یعنی قرآن ما چقدر میفهمیم؟ قرآن ما چقدر میفهمیم؟ به اندازه‌ای که ما میفهمیم میفهمیم. یعنی آیا من قرآن به اندازه مبتدا میفهمم؟ همه میدونن که نه. درسته؟ حالا این حالا بیا حکم اجتماعی بدیم. تصور ما این است که یه زمان مهمترین فهمی که تو فضای بشری رو بورس بود، برهان بود. اون زمان اگه کسی بخواد بگه قرآن چیست؟ میگه قرآن سراسر برهان است. درسته؟ همه چیز صادقه تو واقعا بدیهی هم ناقصه ای هم فضای بدیهی هست که تمام حقیقت از شما حاضر است، چون تمامش در شد درده با دور برده باز میفهمید، یعنی مناسه نیم، ولی فضاهای دیگری هستش که شما میده آیه باقیاتی هستش خیلی بالاتر. حالا حرف مثلا قرآنه، قرآن و برهان عرفان که یکیه تو نگاه ما اصلشون، ولی زمانی که برهان بالاترین افق فهم انسان ها بود، مخاطب میگن قرآن خیلی خیلی بالاست، بودن سر آثار برهان است. درسته؟ اومدن یه زمان فلاسفه میداندار معرفت بودن، بعدش عرفا اومدن میداندار معرفت شدن. الان ما هنوز تو اون دوره بسنیم، یعنی که عرفا رو تو ذهن ما بالا، معرفتشون بالاتر از فلسفه است. عرفا با چی ابزارشون؟ ابزار شهوده. میگن که قرآن سراسر مکاشفه است. این مزخرفات های سروش از دل همین حرفو در میاد. اگه قرآن مکاشفه است، مکاشفه تفسیر میخواد، تفسیرم توسط خود پیامبر انجام شده و الی آخر اون بستجوی نبی. من میخوام نه، قرآن اینم نیست. قرآن یه چیزی فوق شهود است که زمان است. حالا شما آیه قرآن با یه بار با این دید که من دارم میگم نیا کنید، ما هر وقت اون خیلی بگه زبان علامه نیا که تو علامه آدم اصلا میگه زبان که قرارداد اجتماعی، قرارداد اجتماعی که کار بشریه به خاطر نقص ماست. آیه زبان حیثش فقط نفسی یا نه؟ حالا آیه قرآن، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان، انسان آفرید بیان بهش داد، نه علمه الشهود، علمه اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا ربک الاکرم، اکرم همونی که کرم نو بنی آدم، رب اکرم چجوری تعلیم داد؟ علم الانسان ما علم یعلم الذی علم بالقلم، با قلم تعلیم داد، قلم ساحت آموزش زبانی، نون بل قلم هم یسترون. حالا قلم و اینا میبرن، قلم یکی از بزرگ وجود میگیرن چیز میگم اینجوری شما ببینید تو سرش اکرم نبود، چون خدا از حیث اکرمیتش این کارو نکرد، از حیث اینکه مثلا یه موجود از افیرو رفت سراغش رفت،
نه بله انسان که
رب الاکرم داره این کارو میکنه، رب الاکرم میره سراغ انقص اشیا یا میره سراغ اکرم اشیا،
نه رب الاکرم با انقص اشیا ما رو میبره بالا.
خب یه برداشت نمیشه، یه برداشت کرد خود قرآن، حقیقت قرآن، ببینید قرآن یعنی چی؟ حالا فعلا مناقشه رو سرفرازه کنید، قرآن از یعنی چی؟ از قرآن میاد، خود حقیقتش خواندنیه، کتاب، دور حقیقت قرآن کتابه. یک آیه دیگه نشتم توضیح که گفتم این فضای نشانه شناسی، بعد هو آیات و بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، ما بودیم میگفتیم بعد هو حقایق مکنونه فی صدور الذین اوتوا العلم. یه آیه دیگه هم داشتم، خیلی به نظرم آهان آیا ببینید بالاترین سوال ها، من پاسخ نمیخوام بدم ولی سوال شما دارم، بالاترین مواجهه انسان با خدا دیدنه یا حرف زدنه؟ سوال دارم میکنم تو ذهن ما دیدنه، دیدن هم منظورم چشم نیست، معلومه دیگه دوستان، من رؤیته، لقاء الله، تو رؤیت میبینیم. بالاترین انسان ها کیان؟ پیامبران. پیامبران بالاترین چیزشون چی بود؟ شأنشون چی بود؟ خدا رو رؤیت کردن یا خدا رو حرف زدن باش؟ وحی بالاترین رابطه خدا با انسانه؟ یعنی این دعوا آیا عارف بالاتره یا پیامبر؟ آیا پیامبر یه عارفیه که حرف میزنه یا اصلا عارف به گرد پیامبر نمیرسه؟ محصول وحی محصول زبانیه یا نه خودش امر زبانیه؟ از نظر علمی که برنامه‌ای چی داره؟ نظر افراد نذار. بریم سراغ خود آیات روایت ببینیم آیا چی داره میگه. تو فضای روایت میگه وحی به همه پیامبرا به زبان عربی نازل میشد، در گوش اون پیامبر به زبان خودش ترجمه میشد. یعنی وحی زبان توش موضوعیت داشته یا نداشته؟ یه مکاشفه‌ای بود، این مکاشفه رو به زبان خودش گفتن. زبان عربی یه چیه؟ تو فضای زبان عربی برید، تو فضای روایت ترجمه کردن زبان معیاره، تو فضای روایت خود کاملا زبان معیاره. لغت اهل الجنه عربیه. اصلا اهل الجنه چه نیاز به لغت دارن؟ مگه حوزه اعتبارات، اعتبارات اجتماعی که رفت ما با مکاشفه همه چی با هم منتقل می‌کنیم؟ چون شرحایی که میدن سوال و جواب فرشته‌ها چیه؟ میگه سوال و جواب سوال نبوده. اصلا یک شرح میدن این همین درخواسته خدا برای ما در قالب سوال مطرحش کرده. حالا تو خب این تو فرشته‌ها درست، تو بهشت چی؟ تو بهشت تکلم هست یا نه؟ خب تکلم بهشتی هم نداریم دیگه. الا قیلا سلاما سلاما هم باید توجیهش کنیم. یعنی آیا واقعا حوزه زبان این است که ما دیدیم یه قرض اجتماعی؟ یعنی حوزه‌ای دارد که خیلی افقی بالاتر از مکاشفه دارد خود زبان؟ فعلا نه حد سوال گفتم، نمیخوام. من شواهد اینوری رو ترجیح دادم. شما بیتونی شواهد اونوری رو ردیف کنید. من چون همه اینوری رو میگن، من اینور رو شواهد چه آوردم. بله. الفاظای گروه من رو بحث شدن. بله. خاطر ما هم نیست خیلی قائلم بهش.
نه بیان ما خاص داریم، یه مقدار با دیگران متفاوته. زیر اسماء اینا بحث میکنم که مثلا با بحث زبان طبیعی و قرارداد اجتماعی مخاط نداشته باشه بحث روزمعنا و ما به یک زبان متعالی هم بتونیم صاحب بشیم.
من که کاملا من هم کل زبان رو متعالی میدونم. اصلا خود خدا چرا که علم آدم الاسما نگفت علم آدم الحقائق؟ ما شعری که میدیم حقایقه. چرا گفت اسما؟ خود این کلمه نمیخواد یه علم از سوالی بذاره؟ خب اینو مثلا این یادداشت کردم به نظرم از چیه که فکر داره. آیا این که میگم این زبانه ارتباطی فوق شهود؟ پیامبر سفر معراج رو این سوال واقعا جوابش چیه؟ که خب پیامبر که سفر معراج رو به آخرین مرحله شهود هم رسید دیگه چرا نماز بخونه؟ نماز باید بخونه. چون من اگه این فضا داشت رو هم مسئله حل میشه. اونجا همچنان تکلفاش پاسخهای مختلفو میدونم ها، ولی میگم اصلا زبان خودش ارتباطی که همواره برقرار همین الان برقرار، بالاترین ارتباط ما زبانیه تا مکاشفه ای. به ما گفتن نماز بخونید، این خواندن ها و اینها. که اوج سفر معراج هم دوباره نماز بود. اوج سفر معراج چیز نبود. حتی این دلیل خیلی بافتنی ها، خودم اقرار میکنم که میخوام بگم خیلی بافتنیه، ولی حد بافتنش بد نیست، یعنی چسبندش بد نیست. آخه جبرئیل مقام علمه، مقام شهود محض دیگه، ایناست دیگه. تو بحث روایت است جبرئیل مقام علمه. قاب قوسین و ادنا چیه؟ لو دنم تو انملت الله طرف تو، یعنی چی؟ کجا فرض داره از علم بالاتر رفتن؟ من تنها جایی که فرض داره برام زبانه. میگفتم بافتنیش حالا یا بافتنیشیه. ببینید فضای بحثی که عرفا میکنن، ما یه هویت غیبیه داریم، بعدش اسماء و صفات داریم. تا کجا میشه شهود کرد؟ تا اسماء و صفات میشه شهود کرد. اسماء و صفات مقام جبرئیله. ما در باید چی حرف بزنیم؟ به هویت غیبیه میشه شهود کرد؟ لا اسم الله ولا رسمه. اصلا هیچ حالا دارد یا ندارد مشهول مطلق که لا یطلب و لا یخبر و ان یا نه، ما داریم ازش خبر میدیم. من تصور اینکه ما با زبان داریم خبر میدیم، ما با زبان رفتیم. این دیگه گفتم خیلی چسب نگم زد جلو از جبه به خاطر زبان داشت چسب میدنه خدا
میدنه.
اون که مناف من نگذب رؤیت مهم نیست. نه. چی نیست
نمیگن رؤیت مهم نیستش.
دیگه من خدا که نهیدم نیبرستم خوخم درست میدنه. من دارم یه رؤیت خدا مهم
بوده که نتونم باش صحبت
صحبت کنم و نمیپرستم.
خدا رو میدونی صحبت کنی باش. یه چیز دیگه است. ببینید آیا وحی را همین شهادی برنه وحی بالاتره یا شهود؟ عارف بالاتره یا نه؟ خب اگه وحی بالاتره وحی یعنی چی؟ ببین این که من نمیخوام بگم شهود
اینه که شما دارید وحی رو در واقع قابل در نهایت ارجاع میدید به زبان
و زبان و وحی رو
فهمید در نهایت ارجاع میدید
آقا وحی رو
که تو قالب زبان برای شما داره بیان میشه.
وحی که دارن میگن این قرآن اون سوزنی چی که داره قرآن رو میخونه همون گونه است که پیامبر قرآن میخوند.
و اون قرآنی که پیامبر برای مردم خونده آره، اما اون تلقی که قرآن رو
در نه 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 خود پیامبر، خود پیامبر همون لحظه که داره میخونه همه رو در نظر میگیره یا نه؟ هست علی هم که مخاطبای پیامبر دیگه پیامبر میخونه قرآن رو با سوزنی میخونه از زمین داره فرق داره یا نه؟ من وحی تو حقیقت وحی میگم، من فعلا اینقدر از وحی میفهمم، اما آخر عالم وحیه. یعنی اگه کسی به حقیقت قرآن ها ائمه علمشون میگن برخلاف تلقی ما، ما میگن علمشون یه نوره، خودشون میگن علم چیه؟ میگن هر سوالی دارید بپرسید من از قرآن به شما جواب میدم. علم قرآنه، حتی تو روایت گفتن ثقل اکبر قرآنه، تو ادبیات ما جور در نمیاد. میگن ثقل اصغر باید قرآن باشه، ثقل اکبر قرآنه یعنی چی؟ یعنی خود ائمه میگن ما به خاطر قرآن با قرآن رو داریم همه چی رو میدونیم، نه اینکه ما چون مکاشفه کردیم همه چی رو میدونیم. من اینا البته شواهد اونوری هم هست، فقط من چند تا شواهد اینوری بذارم ذهن درگیر بشه. حالا بعدا فکر کنم خود من قول نهایی می نیستا، فعلا قول محل فکرمه. خب این زمان و معرفت بریم سراغ واقعیت.
بحثی که ما داشتیم بحث اولی بود که آیا بحث زبان میگیم فرهنگ، من میگم اینا رو میگیم دیگه که آیا واقعیت توی قالب‌های ساخته میشه، حالا این قالب‌ها رو بگیم زبان و فرهنگ.
حالا میخوام برم سراغ واقعیت. حالا بذارید سراغ واقعیت بریم، مثلا یک یک مفاهیم بریم. حالا تا حالا معرفت بود، خواستم بگم هر فهمی بود معرفت حضوری اصولی داریم، به نظرم یه ساحت زبان هم داریم بهش بگیم معرفت نشانه شناسی، یا اسم بذاریم براش. نمیگم نشانه شناسی چون نمیخوام بگم همینه که اینا دارن میگن، ولی فعلا کلمه آیه یا متعارف این فضا آوردن، قرآن رو تو این فضا آوردن، بگم ما اینجا حضوری رو میگیم عرفان، اصولی رو میگیم برهان. یه ساحت دیگه هم هستش که من فکر میکنم ساحت قرآن، که اون ساحت چیه فعلا ادبیات براش ندارم. خب اما بریم حالا سراغ واقعیت به عنوان مفهوم بعدی. ببینید که واقعیت هم مشکل اینه که واقعیت حوزه های مختلف، بگید سطوح مختلف. سطوح نمیگم بخاطر اینکه وقتی سطح میگیم بالا پایین میشه، یعنی سطوح سطح دوم بالاتر از سطح اول میشه. میگم حوزه ها، ولی که این حوزه ها یه جای ممکنه نسبتشون با هم نسبت سطوح باشه. حرف معلومه دیگه، یعنی من حالا حوزه میگم تو حوزه‌ام اصرار بر ارضیت ندارم، ولی میخوام میگم که فقط میخوام تمایز بدم. ببینید چه واقعیت، یه دسته از واقعیات امور مادی هست، این دم دستی ترین واقعیاته. ببینید من اینو راحتم اینجوری میگم، اشکال ما با خیلی از غربیا این است که آقا ما منکر واقعی بودن اینا نیستیم، ما میگیم واقعیت فقط این نیست. حرف معلومه، یعنی واقعیت فقط با این نباید شرح بدید، با چیزی دیگه هم داریم که تو عالم واقع. ما میخوایم بریم سراغ، میخوام من برم سراغ چهارمی جامعه هستا، میخوام برم سراغ جامعه گفتم این واقعیت شروع بکنم به در اون بحث معرفتی ما هم میخوام. یه دسته دیگه از واقعیات امور موجوده، امور موجود از جمله امور مادی هم هستن، یعنی امور موجود که گفتم موجود عام از مادیه، معلومه دیگه الان این موجوده، اینکه موجوده مادی هم هست، واقعیت داره. این خیلی مهمه، توی کتاب غربی بگوید خیلی جا وقتی میگن این امر واقعیست اینیست این اوبجکتیو اینا که میگن غالبا منظورشون مادیه، طبیعی هم هستا. به خودمانم میخوایم بگیم واقعی، میگه واقعیت مشور کن ندید، خیلی وجود واقعیت داره، عالمو چه دیگه عالمو پر کرده، یعنی با ادبیات محسوس استفاده میکنیم برای واقعیت، چون دم دستی ترین سطح واقعیته. دسته دوم امور موجوده. عرض من که البته این استاد رو میگم این است که ما یه دسته از واقعیات داریم که این واقعیات ها امور نفس الامریه غیر موجود. اینا هم یه دسته از واقعیات هن که همونقدر واقعی هند که وجود واقعیه، که اینا واقعیه، واقعی هند ها نه که موجود هند. ببینید الان ما میگیم امور مادی همونقدر موجودند که امور مجرد موجودند، یا اونوری میگیم ما میگه امور موجودات هم مجرد همونقدر موجودن که امور مادی موجودن. میخوایم بگیم مادی هم مثل مجردات هن؟ حرف معلومه دیگه. نمیخوایم بخوایم بگیم وجودشون مثل همه، باز اینم نمیخوایم بگیم. فقط میخوایم از حیث اطلاق کلمه وجود همونقدر که حق داری به مادی بگی وجود، به مجردات هم حق داری بگی وجود. حرف من این است همونقدر که به اینا حق داری بگی واقعی، به اینا هم حق داری بگید واقعی. من برای اینکه این دسته معلوم بشه یه تمرکز کنیم روی یکی دسته تا یکی معلوم بشه. این تمرکز رو شما میتونید توش انقلاب کنید. استادون همیشه میگه این انجا شروع نکن، تو از خود این واقعیات واضح شروع کن. اونا خود چون بحث هم قابل مناقشه است، یه چیز قابل مناقشه رو شروع نکن. من تا من اینجا شروع میکنم الان رو میتونید توضیح استادمون هی مناقشه میشه خواهد نمیشه. من خودم یاد ذهن من جایی که مسئله رو گرفت اینجا بود. ببینید یک مشکلاتی که ما خیلی، من گفتم زبان برای من خیلی مهمه، این است که ما خیلی در قبال زبان، فضای فلسفی ما خیلی در قبال زبان بی‌عنایتن. دیگه بحث از الفاظ نکن، بحث لفظی نداریم. چرا نداریم؟ خیلی هم داریم. بحث لفظی بیچاره میکنه، نابود میکنه، پیش میبره.
یکی از این اساتید چیزو
فلسفی تحلیل
زبانی
بود که نشون میده که میگه همین ادبیات رایجه، منتها خیلی اشتباه میکنن. شاهد ساده دیگه آقای فاطمی سخنرانی داره خوبه. برید پیداش کنید. من قبلا کردم بحثش رو. آقا تمام کلایی که سر ملی گرایی سر ما رفته که هنوز دعوا داریم آقای مطهری مجید خدمات متقابل اسلام ایران بنویسه اینا، فقط سر این بود که سر لفظ رو جدی نگرفتیم. کلمه ملت تو ادبیات فارسی که از عربی داره تغذیه میکنه اصلا به معنای ناسیونیست. ناتیو چیه؟ آقای پارسا اونجا بعد من خودم شکر نکردم، سخنرانی پارسا میگه ناتیو تو اصل معناش معنی نشاط میده. ناسیونالیست یعنی نژادگرایی. برای مهمترین ناسیونالیست آلمان نازی بود، نژادگراییه. اون آدمی که اولین بار معادل سازی کرد کلمه ملت داشت. ملت چیه تو ادبیات ما؟ ملت آینه، ملت ابیکم ابراهیم. اصلا ملت معنیش مردم نیست، امت نیست، اون مردم امته. ملت یک کلمه است با بار بسیار مثبت. مردم و ملت رو گذاشت به جای ناسیون. ملی، امر ملی، میگن شما تو ادبیات مشروطه یا کنید ملی یعنی دینی، نه ملی در مقابل دینی. خب اگه شما گفتی ناسیونالیسم ملی گرایی، آقای مطهری مجبوره کتاب بنویسه خدمات متقابل اسلامی را دفاع کنه از اسلامیت در مقابل ملی گرایی. ما همیشه دعوا داریم با ملی گراها.
من
با این هویت جمعی نیست ناسیونال، من
همین الان ملت
کردم. خب نه نکتم این چیز دیگه اتفاق شروعش این است. خب اگه از اول توجه میکنیم ملی، آقای مطهری کل اول همون کتابش بحث میکنه که آقا ضابطه ملیت چیه، زبان، نژاد چیه. بعد این مهمترین ضابطه اینا میگن نژاد. راست هم میگه. کدوم ملت یک ملتن؟ ملت معنی همون ناسیونال، اونایی که یک نژاد مشترک دارن. خب واقعا این هویت مشترک بین اینجا شکل گرفته، بین افغان و ما شکل نگرفته، بین عراق و ما شکل نگرفته. واقعا مردم خوزستان با این مردم بصره بیشتر هویت مشترک دارن یا با این مردم هرات؟ کجا این خط داره تعریف میکنه؟ اگه ما از اول میفهمیدیم که چه کلایی داره سر میره با این کلمه، خیلی میرفتیم عقب‌تر. نژاد مشترک، حالا نژاد اصلا ما نژاد مشترک داریم نداریم، کلی دعوای بعدیش. آقا من یک کلمه رو اگه روز اول میگفتن نژادگرایی، اصلا ما دعوا داشتیم؟ میگفتن نژادپرستی یا نژادگرایی؟ چون مناقشه نیاز برید دانشگاه بحث کنید. فقط اینو میخوام بگم یک کلمه رو حواسمون نیست. دموکراسی چرا آیم تعریف به شدت حتی توی سخنرانی یک دو جای اوایل انقلاب که نه این گفتار دموکراسیه، ولی تو خیلی یادداشت‌های مختلف به شدت با دموکراسی میجنگه. امام چرا دیر داد که جمهوری دموکراتیک دینی؟ من اجازه نمیدم دموکراتیک نه یک کلمه نه کلمه کردن ناظر این بود که میدونید دیگه به رفراندوم یه دیگه جمهوری دموکراتیک گفتش نه نه یک کلمه نه یک کلمه مخاط اینو بذاره کنار. چرا؟ چون میدونید دموکراسی یک کلمه بیاد تو گود هزار تا معنی چیدم داره به خودش میاره. ما میخوام این بحث زبان بگم. حالا بریم سراغ اینجا. این زبان مهمه، این وجود. هی میگه وجود بدیه. وجود بدیه یعنی چی بدیه؟ از کجا بدیه؟ چیش بدیه؟ به لحاظ تاریخی تحلیل کنیم کلمه وجود کی شد کلمه‌ای که ما الان داریم میگیم، تا کجا این سعه داره. ببینید کلمه وجود ظاهرا اولین کاربردش تو اونجاییست که شما ادراک مشاعری دارید. هر چیزی متعلق ادراک مشاعری شما قرار بگیره بشه موجود. موجود از وجده میاد، وجده یعنی یافتن، یافتنی که توسط مشاعر، حالا چه مشاعر بیرونی حواس ظاهری چه مشاعر درونی، مثل مثلا گرسنگی، مثل این اموری که وجدانیت به قول چیز، هر جا که اینا رو بیابید میگید وجد تو چی؟ تو این معنا که صدر اسلام در این معنا وجود داشته، خدا موجود نیست. این خوب اینه که مخالف فلسفه‌اند، اتیه که میخوان بزنن سر فلسفه، تو صحیفه سجده جستجو کن کلمه موجودو، یه جا حضرت میگه که چیز نیستی فتکون موجودن، تو مثلا قابل ادراک با مشاعر نیستی فتکون موجودن، پس موجود میشی دی، یعنی موجود نیست خدا دیگه. نگن یا که خدا موجود نیست، فلسفه اگر موجوده خدا موجود نیست. نه، اون زمان موجود تو اصل معناش این بوده. توی فضای زبان این معنا بست پیدا کرد. شاه مواردی که، یعنی وقتی که متعلق ادراک مشاعری رو میابن میگفتن موجود، بست پیدا کرد گای اثر اون امر مشاعری هم میافتن میگفتن وجد تو. وجد تو رو اول میگفتیم برای جایی که وجد تو این رنگ رو مستقیم خودشو میافتن، گای وقتا اثر چیزی میافتن، مثلا میگیم وجد تو محبت کرد، محبت تو رو میام، محبت رو که نمیفتی، شما یه برخوردی من کردی، اون یک کلاسیک گفت وجد تو فلانی عالمن، وجد تو عالمن، اونو که عالم نیافتی، آثاری از او دیدی، از اون آثار میگی یافتم که او عالم است، به خاطر اثری که میاری زیر اثر رو میگی موجود. جوهر رو که ما نمیابیم، ما عرض رو میابیم، از رو عرض ها میگیم جوهر موجوده. گام بعدی که رفت این است که گاهی وقتا نه خودشو میابیم نه اثرش، اما دلیل کافی داریم که این اقتضای تأثیر دارد، ما نمیابیم. مثال شاید این آیه مفیدی میگو، مثال خوبی بود، مثال ماده تاریک و انرژی تاریک که امروز تو فیزیک مطرح میشه. این هنوز ما هنوز تو فضای عمر مادی هستیم، موجودهای مادی داریم میگیم. ماده تاریک میابم، اما اتفاقا ماده تاریک اصلاح بگن که نمیتونی با چشم ببینیش، اما یه چیزی واقعیتیه که علل قاعده باید اثر بگذارد، چون از این اثر، اما خود اثرش شما نمیابید، از اینکه نیستش، اینجا تاریکه مثل سیاه چالا نیستش، میابید که یه چیزی هست. سیاه چالا من گفتم، نمیدونم، من تو ذهنم یک سیاه چالا اینجوریه،
سیاه چالا نور یه و بلیده میشه
یک. خب حالا خلاص این ماده تاریک، حالا من نمیدونم این مثالش، چون من خیلی بلد نیستم، استاد میگفت صرف نظر میکنم برم مرحله چهارم، جاییست که شما گاهی وقتا نه خودشو نه اثرشو و برهان دارید که نمییابی، اما اون چیز شأنیت تأثیر داره، اقتضای تأثیر داره. مثال واضحش موجودات مجرده تو فلسفه، موجود مجرد موجوده که میدانید با ادراک مشاعری نه خودش رو میابی نه اثرش رو میابی، اثر مشاعری نداره، مجرد تامو دارم میگم، مجرد فلسفی، اما میدانید که این اساساً اثرگذاره. اگه دقت کنید همون وجه جمعی که تو همشون هست حیث اثرگذاریه، که غالبا هم میگه علامت وجود تو فلسفه، میگه علامت وجود نیست که ذل اثره. یک نکته که تو این موجود تو همشون هست متعلق متشخصه، فرهنگ وجود مسابق تشخصه، اما یه دسته از واقعیات داریم که اینجوری نیست. قبل از این دسته دوم بگم، این نکته رو بگم، ما زبان رو که داریم استفاده میکنیم گاهی وقتا به نحو توصیفی استفاده میکنیم، گاهی وقتا به نحو اشاره‌ای. اینم اینجا نیست، این استاد ما گفته اولین بار، این لاغه من اولین بار توش دیدم، جای دیگه هم ندیدم، ولی خیلی کاربردی تو بررسی خیلی از بحثا. اونم این که توصیف یعنی چی؟ یعنی شما یه چیز میگی منظورت همون نیست که لفظ براش بحث شده، مشخصا همونه، مفاد اونه، ولی که حتی در روح معنا، یعنی ولی لفظ بحث پیدا کرد اما واقعا همونه. شما به چراغ، به یعنی چراغ فتیله میگفتی چراغ، به اینم میگه چراغ، اما واقعا به این میگه چراغ، درسته؟ گاهی وقتا کاربرد اشاره، اشاره یعنی چی؟ گاهی وقتا شما یه حقیقت رو یافتی، یا لفظ وزن نشده براش، یا اگه وزن شده شما خبر نداری، یا حالش نداری، یا به هر دلیل دیگری لفظی که دقیقاً ناظر به اون واقعیت تو روح معناش به کار نمیبری، یه کلمه دیگر رو وام میگیری، با این کلمه منظور رو به طرف منتقل میکنی، اما اگه طرف بخواد این کلمه رو با بار معنای خودش بکشه جلو، چالش ایجاد میشه. مثال خوبی که استاد ما میزد، میگفتش که یه کسی بگه عدم نان در سفره هست، نون تو سفره نیست، بعد بگه عدم نان در سفره هست، میشه اینجور جمله گفت دیگه، معنی داره دیگه، همه فلسفی شدن معنی داره، میاد بقیم بگیم. خب حالا عدم نان در سفره هست، دیگه همونش تلقی کنیم، عدم هست، عدم متصف شد به وجود، عدم که نقیض وجوده، میگه نه منظورم این بودش که واقعا نون نیست، میگم این واقعا نیست، یعنی واقعا موجود است که نیست. درست گیرو بگم اینجا ما هست و تو این جمله عدم نان در سفره هست به معنای توصیفی هست به کار نبردیم، اون گونه که درباره سایر موجودات به کار می‌بردیم، بلکه از این کلمه استفاده کردیم برای اشاره به واقعیت که میفهمیم شما میفهمیم منظورم چیه. مثال دیگه ایشون داد که شاید کم تغییر بزنه کنه اینه که به بچه اصلا نگید اشتباه میکنه، این شما نکنید بچه ات نگو هر چیزی یا زوجی یا فرده، بچه ات نگو همه چیزی یا زوجی یا فرده، این بچه شوش دست به قلا فیلسوف از آب در میاد میگه سفیدی زوجی یا فرده، حالا این بچه شعر بده سفیدی نه زوج نه فرده، میگه خودت گفتی هر چیزی یا زوجی یا فرده، آقا یه بچه شما گیری بیاندازه مجبور شی یکی این دو تا بگی، چی میگی؟ سفیدی زوج یا فرد؟ میدونم نه یا گیر افتاد یا بچه بچه نه آدم بزرگ غالبا ما میگیم فرده، نه نکته اینو میخوام غالبا میگیم فرده، چرا؟ چون کلمه فرد رو به معنی یکیه، یکی رو ما خیلی وقتا به معنی خیلی گسترده‌تر از یک در نظر میگیریم، خلاصه یکیه دیگه. اگه کسی بخواد بگه سفیدی زوج یا فرده گیر بکنه بخواد اینو بگه میگه سفیدی فرده، اما باید حواسش باشه وقتی گفت فرده نه به معنای توصیفی کلمه فرد که احکام فرد برش پیاده بشه در مقابل احکام زوج، درست منظور برسونم، فقط مثال رو برای تقریر مطلب. خب اگر این کار رو تمام، خیلی جاها این دعوا رو داریم، یعنی خیلی جاها تو خیلی از دعوا این خود استادم گفتش که تو این بحث سیوام متوجه این مسئله شده بود که دعوای سیوام که شما این ادله طرفین تامه، حالا یا مثلا تو یه جای دعوای دیگه که فلان چیز مشترک لفظی یا مشترک معنویه، آیا شرط سوم داری یا نه، مشترک لفظی مشترک معنوی، نمیدونم صحیح عمی توی اصول این اینا خیلیش این است که شما کاربرد اشاره‌ای انقدر رایجه تو زبان که ماها احکام کاربرد توصیفی روش پیاده میکنیم که این مغالطه اینجا شروع میشه. بچه مغالطی معلوم شد تو سفیدی زوج است، فکر کنم خیلی واضحه مغالطی بودن، سفیدی فرد است معلومه. حالا با این مقدمه ما هر واقع برای اشاره به واقعیت از بهترین کلمات وجوده، به نظر میاد این واقعیت ها هم چون کلمه وجود خیلی خوب، یعنی با خود میگه واقعیه میگفتیم وجود داره، مثل این غربی ها واقعیت رو میگن مادی، گفتم خود ما میگه بشت پر کن، از بهترین کلمات برای اشاره به واقعیت امور مادیه، برای ما خودمون میگیم مشت پر کن، فهمید منظورم چیه؟ اما اگه فکر کنی مشت پر کن رو بخوای به معنی توصیفیش بگیری حتما دچار مغالطه میشی، موجود مجرد مشت پر کنه، مشت پر بکنه، تونستم منظور برسونم؟ یعنی اینجا شما داری کلمه مشت پر کن رو اشاره‌ای داره میگی، منظور تو میخوای برسونی، میخوای بگی میخوام بگم واقعی. حالا این 5 6 تا حوزه که برای واقعیت هست که الان اصلا کلی در فهمون میشه، فقط من تیتراشو میگم خب من جسارت میکنم. ببینید حالا حداقل برای که ذهنها درگیر بشه، ببینید حوزه عدم، ما در روی عدم حکم واقعی میکنیم، انقدر این مسئله مهم بوده علامه توی اسفار میاد که اصلا حکم در مورد عدم عدم الحکمه، قضیه سالبه، قضیه سالبه مطابق دارد یا نه، شما میگه اینجا یک پراید نیست، الان گزاره من مطابق داره یا نه، اگه مطابقش هم صادق یا نه، گزاره صادق یا نه، صادقه، پس مطابق با واقع، واقعش چیه؟ واقعش نیسته، اگه نیست واقع بشه، واقع که وجود بود، ممنون، انقدر این اشکال مهم بوده، علامه توی اسفار، فقط اسفار جای دیگه من، قائل میشه که قضایای سالبه عدم الحکمه، یه حکم نکرده اید. نقض مهمی که برای فرمایش علامه هست این است که شما قضای سالبه رو بخواید جور ماسمالی کنید، قضای ضرورت سلب رو چیکار میکنید؟ ابدع بدیهیات امتناع تناقضه، امتناع تناقض میگه نقید جمع نقیدین محال است، نه اینکه عدم الحکم بکنی، حکم کردی حکم به ضروری هم کردید، این مطابق داره یا نه، که این فلسفه آقای فیاضی و اون آقای عارفی اینا قائل شدن که حوزه عدمیات غیر از حوزه واقعیت هم غیر از حوزه وجود، فقط این نیست، ماهیت من حیثیه یکی دیگر مثالشه، خود حوزه اعداد، تو حوزه اعداد ما میگیم انتزاعی شعلی، آیا ما اعداد رو کشف میکنیم یا میسازیم؟ برای که هر جا ما با کشف سرکار داشته باشیم ما واقعیت سرکار داریم، یه ساخت و ذهن و توهم و اینا نیست. شاهد خیلی خوبش سلسله اعداد اوله، سلسله اعداد اول برهانه از زمان اقلیدوس اینا هست که بی‌نهایته، سلسله اعداد اول، نه سلسله اعداد. سلسله اعداد ما میگیم آقا یقفیه، میگه هر خسته شدی بلش کن. دیدی که میگن سلسله اعداد ادامه بده، هر خسته شدی بلش کن. سلسله اعداد اول اینجوری نیست. برهان اقلیدوسی هست که برهان نه اقلیدوسی نه معنی اینطوریه. برهان اقلیدوس آورده که سلسله اعداد اول نامتناهیه. از افتخارات ریاضیدان ها تو جهان از اون زمان تا حالا این بوده که عدد اول بعدی رو کشف کنن. تو اینترنت بخونید آخرین عدد اولی که کشف کردن اگه اشتباه نکنم 300 هزار رقم داره. چند تا ابر رایانه رو به هم متصل کردن، مثل که 120 روز اینا پردازش کردن، بعد از 120 روز این چند تا ابر رایانه به عدد اول بعدی رسید که 300 خورده رقم داره. البته چون فضای ریاضیات خیلی مهمه ظاهر عدد اول. حالا نکته نگه آیا عدد اول بعدی وجود داره یا نه؟ عدد اول بعدی برهان شما میگه وجود داره، به همین فلاس ریاضیات دنبالشن پیداش کنن نه اینکه جعلش کنن. اینکه وجود داره عرض یک معروضه، وجود داره کجا وجود داره میگردن توی وجود پیداش کنن درستم برسونن. یه واقعیت داره اما نه واقعیتی از جنس وجود، نفس الامریت داره، واقعیت داره برای کشف شدنیه اما واقعیت از چیز دید. خب 5-6 تا حوزه دیگه هم هستش، موطن طبایع، موطن استلزامات، موطن مقولات ثانیه. حالا این خود حرکت از چالش خیلی مهمه. خواسته فقط اینو بگم رزیست تا اینجا یه گام بعد از این داریم حوزه اعتباریات. حوزه اعتبار دیگه حوزه واقعیت نیست. تا اینجا واقعیت بود. واقعیت ضابطه واقعیت این است که کشف شدنیست، ادراک می شود، درک می شود. در قبال اینا امور جعلیست، ساختنیست. این نکته مهمی که من مثلا خیلی خلطه بحثیه توش. ببینید در قبال واقعیت دوگانه های اول، غیر واقعی خودش اقسامی دارد. یه قسمش اعتباریاته، یه قسمش همونی که الله میگه به نظرم قسم دیگه استعاره است. علامه استعاره و اعتباری دیگه یکی میکنه در این که دوتاشون غیر واقعی هم مشترکن، اما استعاره واقعا غیر از اعتباره. چرا؟ به خاطر اینکه تو استعاره شما مشبه داریم، مشبه هم به رو قبل از اینکه استعاره به کار بگیری ها مشبه هم به بخش شبه رو واقعا دارید. بعد از اینکه این ستاره داشتید چیکار میکنید؟ میای مشبه هم به رو به خاطر بخش شبه میذاری جای مشبه، مشبه هم نمیاری. حالا دیدگاه سکاکی یا دیدگاه مخالف هر کدومش باشه میگه جا انی اسدون. اسد چیه؟ شما قبلا اسدی بوده، زید شجاعی هم بوده، شجاعتی هم بوده که وحش شبه این دوتاست. شما اسد رو با توجه به شجاعتی که قبلا یافته اید میاری به جای زید میذاری. درسته اینجا واقعیت رو نگفتی ولی یه مکانیسمی بوده همشون واقعیت. توی اعتباره چیه؟ ملکیت. شما این ملکیت حقیقی داری بعد از رو این جعل میکنی ملکیت اعتباری رو. مشبهی داشت مشبهت بعد از این ایجاد میشه اگه بخوایم به اون عدد استعاره کنیم. نه اینکه مشبهی رو قبلا داشتی. برای همین آدم میفهمه واقعا استعاره جنسش غیر از اعتباره. اعتبارات محل بحث و ملکیت زوجیت معلومه. خب این یه حوزه حالا اینم قبول کنید نه من نکته این است اینا همه رو هم خرد نکنیم. ما هم باید اعتباریات بحث کنیم نه همه امور غیر واقعی. تو فضای اعتباریات نکته مهمش این است که خیلی سنگین میکنه بحث اعتباریات رو که من حل نشده با این بکنون بحثش من یه تقیه وبلاگی زدم به اسم اعتباریه سایت من لینکش هم بگیم چون مفصل بحث اعتباریات کردیم. من آخرش فکرم فهمیدم جلسه شماره 30ش من یه خلاصه کردم از کل جلسه ها دادم بهشون چی نگو خوبه. یکی دیگه گفتش که خوبه اینم مثلا جای چیزه. بعد از دو سه سال دیگه بحث کردیم گفتم شوگین گفت من گفتم خوبه یعنی خوب نوشتی نه اینکه خوب یعنی من قبولش ندارم یعنی که از اون بحثه من هنوز خودم حل نشده برام. خیلی سنگینه تو فضای اعتباریات این است که ببینید اعتباریات ما میدونیم به جعل ما تو عالم وارد شد درست یعنی اصلا میدونیم ملکیت ما گذاشتیم. اگه ما انسان نبودیم ملکیت اعتباری دارم میگم به یه ملکیت من و دستم هست دقیقتر از اون ملکیت من و صور ذهنی من ملکیت من و قوای من اینا ملکیت واقعی خارجی است درسته. یه ملکیتی داریم ملکیت من نسبت به این یا ملکیت من نسبت به این یکی هم نسبت به این یا حواظش پرچی ملکیت من نسبت به این ویسی کور داره کاملا به فرض ما هست. یعنی اگه ما با هم قرار نذاشته بودیم تو زندگی اجتماعی، من نسبت به ملکیت نداشتم. معلومه دیگه، ملکیت جعلی داره میگه. اما اونی که خیلی مسئله رو سنگین میکنه، من یادمه چیز میخوندیم، فرخوانا میخوندیم با این استادمون، آخه چرا؟ این است که این ملکیته، ملکیت همین سایر جعلیات که جعلیه و میدونی جعلیه، بعد که تو زندگیش وارد میشه واقعی میشه. واقعی میشه یعنی چی؟ یعنی لوازم واقعی دارد، یعنی اقتضاد واقعی دارد. یعنی شما یه جاهل میمیری، میری به کاره، این میمونه کار انجام میده. مثال خیلی خوبش که من تو دسته فقه خیلی اذیت میشدم موقع، استادم کلکل میگنی استاد حاجای مؤمن بود فکر کنم اون موقع، هی ایشون چرخ داد برای من، گفت نه اینجوری نیست. میگفتم که آقا دیدی توی فقه زیاد مواجه میشیم، میگه شارع اگر این کارو کرده نمیتونه یکی کارو بکنه. دید چقدر داریم تو بحث فقهی یا تو اصول یادت هست دیگه؟ من گفتم چرا نمیتونه، شارع مگه نیست؟ حکم تعبدیه، دلش میخواد اینجوری بکنه. میگفت نه میتونه حکم جدید بیاره، اما اگر اینو گفته نمیتونه. مثلا حالا من الان یادم مثالش داشتم فکر کردم چه مثالی زیاد نمیاد، مثلا مقدمه واجب رو حرام بکنه. شارع نمیتونه مقدمه واجب رو حرام بکنه. میتونه یا نمیتونه؟ چرا نمیتونه؟ شارع دلش میخواد تشریع کنه. به شما چه ربطی داره؟ تونستم برسونم آقا واجبش خودش اعتباری بود، وضو هم برای نماز اعتباری بود، مثلا این هم اعتباری بود. بعد شما میگه این اعتباری رو نمیتونه خلافش اعتبار کنه؟ گفت نه میتونه یه اعتبار جدیدی بکنه. مثلا گفت میشه مثلا بگه وضو نگیرید، اما دیگه اعتبار قبلیش نیست. خب نباشه، ما کلی کلکل رفتیم، بعدا دیدیم نه واقعیت اینه، خیلی از اعتبارات اقتضای واقعی دارن. مثال دیگه من هم توی بحث اعتبارات اجتماعی میخواستم مثال بزنم، همینجا بگمش، اینه که مهد کودک یک پدیده اعتباریه. مهد کودک یعنی چی؟ دانشگاهی پدیده اعتباریه دیگه، یعنی یه عده فرض کردن اینجا دانشگاهه، جعل کردن اینو. دیوار که نیست، یه امر حقیقی خارجی هم نیست دانشگاه، اما بعد از یه مدت خودش انقدر واقعی میشه قوانین اقتضایی داره. یعنی چی؟ ما مهد کودک رو مثال بزنیم، مهد کودک اولین کسی که راه انداخت، مهد کودک پدیده کاملا مدرنه، میدونید دیگه قدیم مهد کودک نداشت. اولین کسی که راه انداخت خدمش چی بود؟ همین بچه‌ها رو نگهداره. احتمالاً اولین بار که تاسیس کرد 4 تا قانون نوشت براش، مثلا بچه‌ها اینجوری بگن. الان میگن این قانون برای مهد کودک ها ظالمانه است. از کجا میگی ظالمانه است؟ جله نباید مهد، چرا نباید باشه؟ دلم میخواد باشه، مثلا اشکال برسونن. یعنی شما وقتی وارد اعتباریات میشید یه دفعه میبینید گویا اعتباریات سر از واقعیت دارن در میارن، در حالی که شما میدونید هنوز اعتبارین. خود فضای ملکیت اقتضای قانون عرضه و تقاضا واقعی یا اعتباریه؟ همچنان گیجم از سرش. آقا خود پولش اعتباریه، مالکیتش اعتباریه، بعد قانون عرضه و تقاضاش گویی واقعیه. درست هم گیرو برسونم؟ یعنی این اونجوریه که من همچنان دارم توش گیج میخورم. منتها این بحثا رو برای این گفتم، دعوای ما با برساختگرها اینه که آقا شما تو اینجاهای اون دعوا که گفتم آقای متحری جلسه قبل گفتم ما اعتباری داریم غیر از واقعیت، حوزه واقعیتمون سر جاش باقیه، ولی که تو اعتبارات باید بحث اعتباری بکنی. اینم من یاد گفتم تمام نمیکنم. نه نه هوست خدامش ولی شما آخرین چی؟ آخر من که حاضری میزنم. من برم فقط سراغ جامعه رو بگم.
خب این که بنگت فاده معرفت دیگه، معرفت با این بود دیگه که بود معرفت با واقعیت میتواند برسد.
اصلا
من نتیجه هستم، اونایی که ادعاش میگن هر سه تا اینا رو یکی میدونن. نه من فقط اینو بگم، بگم که خیلی وقتا ذهن چون رو اینجا زوم کرده فکر میکنه اینا غیر واقعیه. من این از این جهت تذکر شدم که اینو برای چی گفتم، برای که الان که میخوام برای سر جامعه بگم جامعه واقعیه یا نه، حواستون باشه جامعه واقعیه قطعا فیزیکال نیست، اما حالا این است یا اینه، ما از کجا میتونیم بگیم واقعیه یا اعتباریه؟ کجاش اعتباریه کجاش واقعیه؟ این خواستم بگم وقتی میخوام بگیم حالا بریم سراغ جامعه که جامعه واقعی یا واقعی نیست، و بعد آیا جامعه همش برساخته، آیا معرفت ما همش برساخته، آیا واقعیت ما همش برساخته؟ میگم نه، واقعیت ما واقعا میفهمیم این غیر از اینه. مهمترین نکته واقعیت هم این است که شما نمیتونی خودت هر تصرفی توش بکنی، فرقش با حوزه اعتباریات. یعنی شما ادراک میکنی واقعیت رو، به این جهت است که ما میگیم این واقعی است نه برساخت، چون تو فضای برساخت دست خودته.
هر جا فضای برساخ، برای همین است که مثلا فضای زبان خیلی میبرد برای سمت برساخ بودن. ما دست خودمون دیگه کلمه سبز رو میذاریم به کلمه آبی رو میذاریم، برساخ داریم میکنیم دیگه. ببینید توی فضای نکته مالا یاد رفتش بگم، ببینید تو ذهنیت اینها، اینا که واقعیت رو منکرن، یعنی چی منکرن که میگن برساخ دیگه؟ این خیلی به نظرم نکته مهمه تو فهم این قرمی ها. خود من به نظرم میرسه شبیه کانت. کانت چی میگفت؟ کانت میگفت ما اینجا ایم، یه نومنی هم اینجاست، ما به نومنه هیچ دسترسی نداریم، در مورد نومن باید سکوت کنیم فقط. یه چیز آشناکیه، این میادش اینجا، اینجاست که با کار میکنیم. با ادبیات ارسطو بگم شاید راحت‌تر بشه. ببینید تو فضای ارسطو شما یه ماده المواد دارید، یه صورت ها دارید، درسته؟ خب این صورت شما همیشه هم ماده المواد نمی‌بینید، نمی‌یابیدش هم حتی، نه یک ادراک اینجوری ازش ندارید، همواره صورت ها رو می‌یابید. صورت ها رو تو فضای فردی ما تو فضای مشه چون مثلا حرز معرفت یه واهب و صورت داشتیم مثل عقل فعال. این عقل فعال هم صورت رو به این داده، هم صورت ذهنی رو من داده، برای همین یه صورت ذهنی هم با این صورت مطابق میشد، مسئله خیلی راحت حل میشد. توی فضای کان واهب و صورت رو هر امر ماورایی داره میره کنار، شمایی داری صورت ها. کان چیکار میکنه؟ کان میگه اون واهب و صورت خودتی، شما صورت‌های مقولات فاهمه رو با این صورت‌ها ماده خارجی میاری. پس ما در خارج چی داریم؟ یه چیز شبیه ماده و مواد که هیچی در موردش نمی‌تونیم بگیم، فقط می‌تونیم بگیم یه چیزی اومد، حتی می‌تونیم بگیم موجوده، موجود مردم از نظر کانت از این مقولاته، یه چیزی اومد. حالا اینکه اومد من میگیرم صورت بهش میدم. توی کانت نسبی‌گرا نبود، چون این اینو تو کل بشر یکسان می‌دونست. نو کانتی‌ها دیلتا اینها نسبی‌گرا شدن. چرا؟ چون اومدن با فرهنگ‌ها اینو کردن که این صورت‌ها رو شما دارید می‌بینید. من اون بحث اولا این بودش که نه، ما همه چیز رو ما نمی‌بینیم، زبان نمی‌دهد، یه جایی واقعیت می‌مونه برای خودش تو ادراک چی که معنا مثل مفهوم رو دادم. اونجا داشتم این مکانیزم کلیش رو شرح دادم. هر جا ما واقعیت داشته باشیم که مثلا تک مقابلی باشه، این واقعیت صورت بندی های فرهنگی نمیتونه با این دستکاری بکنه. صورتی که داریم
صورت فرهنگ با اونایی
که اونا به نظر موجب کلی آره، بله همینه. یعنی قطعاً ما برساخت داریم، مگه میشه برساخت نداشته باشیم؟ من اون جلسه قبل نبودید بحث کنش مطرح کردم، گفتم علامه طباطبایی متحرک کار مهمی که دو مقاله ششون کردن اینه که گفتن آقا ما نمیگیم برساخت نداریم، بگیم برساخ حوزه ای از ادراکات ماست، که به نظر میسه کلمه ادراک برای اعتباریات غلط باشه، چون اعتبار درک نمیشه، اعتبار داره جعل میشه، ادراک اونجاست که داره درک میشه. حالا فعلا با تسامح بخوایم بریم جلو، علامه اینا گفتن بگیم ذهنیات، تو ذهنیات ما حوزه ایش بالا اعتباریاته، ما میپذیریم حوزه، شما میگی همش اینه، ما میگیم حوزه ایشه. همین که حوزه ای شد ما، یعنی فلسفه نجات پیدا میکنه، معرفت نجات پیدا میکنه.
داشته باشیم که صورت بندی های مختلفی نداشته باشه،
بعد
یک صورت بندی داشته باشه، یعنی منافاتی با این نداره که این مسئله صورت بندی شده است، فقط نکتهش اینه که این مسئله صورتش عمومیت داره، یعنی همه بهش یه دونه صورت دادن، این صورت بندی های مختلفی نیست. ما بحث هم سر اینه که ما بگیم مثلا برسیم به یه نقطه ای که قولدی هست که
همین دیگه. من برای همین
نه
دیگه، من برای چی از اینجا شروع کردم؟ گفتم علم حضوری شروع می‌کنیم، علم حضوری ادراک وجدان، اولین ادراک داری، این ادراک میاد به مفهوم میرسه، هنوز معنا و زبان نیومده تو کار. شما اولین گرسنگی که یافتید هیچ صورت دیگری نیومده، شما خود متن واقعیت رو تو اتحاد عقل و معقول دیگه، اتحاد عقل و معلوم تو علم حضوری خود متن واقعیت نزد شما حاضره، عالم با معلوم متحد شده. برای همین است که دیگه صورت دهی در کار نیست. صورت دهی به معنی اینکه ولی یک کسی بیاد صورت بده به این، یک صورت بدن به این. اون گام اول بحثم این بود دیگه. هم یعنی این تیکر اول داشته باشیم، بعد حالا من فقط دارم توجه میدم. میگم حواستون باشه تو واقعیت این حوزه‌های مختلف هست. اینا رو با هم قاطی نکنیم. چون همش مشت پر کن گفتیم، فکر نکنیم اینا بعد مشت بار پر کنه، اینا بعد مشت بار پر کنه. خب من حالا برای سراغ جامعه، توی بحث جامعه که آیا جامعه صرفاً یک برساخته یا نه؟ ببینید من خودم تا حالا تأملاتی کردم در حد فهم خودم دو تا مطلب رسیدم، اون دو تا رو فقط از منم بچم. یکی این که من اوایل که این بحثو فهمیده بودم، مرتب داشتم میرفتم که جامعه از اینجور واقعیته، بعد رفتم دادم نه، جامعه همین واقعیت موجوده. چرا؟ چون ادله تو بحث اثبات واقعیت جامعه همش میره سراغ ذل اثر بودن، اثر مال موجوده. اما موجودی است که مادی نیست. بعد ما موجود غیر مادی رو گفتیم مجرد، از مجرد هم یه معنی خیلی خاص داریم انتظار میکنیم، مثلا فرشته ها میشن، نمیدونم عقول میشن. نه مو اگه کلمه مجرد رو به معنی غیر مادی بکنم برید، من میگم جامعه موجود مجرد. دلیلم اثر منتها یه نکته که هستش، اون دعوای علامه و آقای مطهری طرف، آیت الله مصباحی طرف دیگه، دیدید یا ندیدید؟ علامه و آقای مطهری قائلن که جامعه واقعیت داره، آقای مصباح قائل است که واقعیت نداره. اونا قائلن اصالت فرد و جامعه، آقای مصباح قائل است که نه، فقط اصالت فرد، اصالت جامعه نداره. خدای مصباحی ضابطه قشنگی میده، من این مقاله نوشتم تو نقد ایشون، نقد در مقایسه این دو دیدگاه، و گفت که آقای مصباح خودش عملا رد خودش رو نشون بده. ایشون تو اوایل کتاب بحث میکنه، اون مقاله رو تو اینترنت پیداش میکنه، اوایل کتاب بحث میکنه، یعنی اگر کسی مصباح ما نشون بده که غیر از روانشناسی و روانشناسی اجتماعی یه امری داریم که با روانشناسی و روانشناسی اجتماعی، یه روانشناسی فردی داریم، روانشناسی اجتماعی، بدون این دوتا شهر داده نشود، اون وقت یعنی با امر اجتماعی باشد، این میتونه در واقع نشون بده اصالت جامعه رو. دقیقا کاری که دورکی هم همین کار رو میکنه دیگه، دورکی تو خودکشی میاد نشون میده که پدیده خودکشی با روانشناسی و روانشناسی اجتماعی نمیشه شهر داد، جامعه است که داره این رو رقم میزنه. خود حالا دورکی بود، خدای مصباح اواخر کتابش یکی دو جا هست به مناظره وارد بحث میشه و میگه این مسئله با روانشناسی اجتماعی قابل شهر نیست. گفتم خب خودشون نشون داد. چرا این مصباح بگم، حالا برم سراغ چیزی بگم، خواهم دوباره این نکته اشاره کنم. به نظر من چرا این مصباح نتونسته این اصالت هر دو رو بگه؟ بخاطر اینکه مشکل تصوری تا تصدیقی، تصور اصالت هر دو بسیار سخته. ما هم غالبا ذهنمون با تمثیل تصور میکنه، مثال نیاوردن این آقایون. من خودم بعدن این مثال پیدا کردم، با این مثال به نظرم خوب تصورش محقق میشه، ولی شما نتونی تبیین کنی ولی تصور میتونی بکنی. خیلی مهمه، گفتم قبلا تصورش غیر تبیین و لم میشه. جایی که آقای مصباح میدونه تو بحث تشکیل این که وحدت در این کثرت رو قبول نداره، ایشون تشکیل کاملا تشکیل توری علی میدونه که متفاوتند، وحدت در این کثرت قبول نداره. علامه آقای مطهری داشت وحدت در این کثرت رو قبول. کجا میتونیم مثال وحدت در این کثرت بیاریم؟ اول خود تصور، چون اصالت فرد قابل انکار نیست، یعنی که من واقعیت دارمش بحث نداریم، های بحث اون است که جامعه هم واقعیت داره یا فقط من واقعیت دارم. من برای مثال، این فقط مثال ها، ولی بعضی مثال خیلی به نظرم بحث میگیره. جو شما خودت یکی هستی، شما یه نفر دیگه قبول دارید که خودتون یه نفر، یه واقع، یک موجودید. ها سلول های بدن شما چی گفتم اینا؟ خب گفتم هیچ چیز تام. سلول های بدن شما هم هر کدوم یه موجودن، نفس دارن. من حیث فیزیکش کار ندارم، چون یکی از اونم اشتباه کردن که اون طرف بدن و من، گفتم بدن کار ندارم، هر سلولی موجود زنده است، هر موجود زنده نفس داره. اون نفوس، نفس به معنی که تو ما داریم، شما هر هرچی اونجا قبول کنیم که آه نگفتم روح، حیوان هم نفس داره، نفس نباتی، نفس گیاهی، نفس حیوانی، نفس فلسفی، یعنی خالص موجود زنده غیر از اینه، موجود زنده غیر از اینه، این که معلوم موجود زنده غیر از اینه،
این امر موجود
دارای
اثر
هست، نه، دارای اثر که اینم دارای اثر، نفس نفس حیوانی، نفس نباتی، نفس نباتی، نفس حیوانی میگن تو فلسفه. میخوام اینو بگم، دقت کنید، میخوام بحثا فقط رو فیزیک نبرده که بگی بدن و چیز بگی یا نفس روحانی منو گرفتی، اجزای بدن منو گرفتی. میخوام دوتاش، میخوام محل بحث یکیه. اگه مثل ایشون منکر روح باشی میگی آقا جون این بدن من و تک تک سلول داشت، اگه مثل بقیه دوستان منکر این ورش باشی میگی آقا جون نفس این و نفس یکیه. ببینید وحدت، هم وحدتش واقعیه هم کثرتش واقعیه. جامعه واقعیت دارد چون زی اثر است، منتها در این حال خلط بحثی که به نظر من رخ داده اینه، قبلا تو مقاله این ننوشتم بعدا بنویسم، به نظرم دوباره هم گفتم دعوا سر لفظ نداریم، اتفاقا دعوا سر لفظه، دعوا سر کلمه جامعه است. جامعه اتفاقا اعتباریه، امتی که واقعیه، اینا مدلولشون متفاوته. جامعه سوسایتی اونجاییست که جمع میشوند افراد، جمع معین در مکان و زمان لزوماً واقعیت ایجاد نمی‌کنه. شما میگید جامعه ایرانی، جامعه عراقی، جامعه قومی، جامعه فلان، ببین تو جامعه وحدت یعنی اشتراک در زمان و مکان شرطه. صرفاً شما یه خطی کشید دور توده گفته اینا جامعه. آقای مطهری اینا اونجا که از ادله که میرن ادله قرآنیه، ادله قرآن همشون تبعی امته. امت چیه؟ امت فرق مهمی که با جامعه داره این است که امت وحدت رفتش در گروه هدف. و حتی در گروه هدف این اعتماد ها توی دورکیم از مغالطات قویی که دورکیم کرد امت رو بس کرد اسم داشت جامعه. دقیقاً امت باره ارزشی
داره.
امت منفی هم هست، امت فقط خوب نیست که امت کلا با دخلت امتون لعنت اخته ها امت که فقط
منظورش باره ارزشی دیگه،
اینم ارزشی داره، ارزشی به معنی مطلقش داره، نه اصلا ارزش معنی دینی داره. ها صاحب که توضیح بدن مردمش مبهم برام فعلا اونایی که واضحه بگم اونایی که مبهم برام
از بهاری میگه مکان اشاره
چی
جامعه
هم توی
مکان
نازمه اینم جامعه ترک همون باشه
تو
نه ببینید یه جا بودن نکته دقت کنید ببینید یه بار ما بی‌دقتی میکنیم تو کاربرد الفاظ که من گفتم در واسه لفظ داریم آقای متعدین همش میگن جامعه اصالت داره من به نظرم جامعه اگه با دقت فلسفیش میرفتن سراغش جامعه اصالت داره چون گفتم سر الفاظ داریم همینجوری راحت استفاده میکنیم آیه متعالی به امت اسلام میگه جامعه اسلامی ما هم الان داریم میگیم جامعه اسلامی این کلمه رو اگه اینجور دارید به کار میبرید بله این چیه من دارم به معنی دقیقش به کار میبرم جامعه اونی است که در مکان و زمان واحد لاقل سر لفظش دعوا دارید لفظ میگم اون امری که صرفا به خاطر یک کنار هم قرار گرفتن در زمان و مکان واحد شما گفتی یکی اند الان جامعه ایران کی گفت ایرانه یه خط کشیدیم اینجا اینا رو که خیلی فرهنگشون با این مشترکه خوزستان و بسته اینا که خیلی با اینا مشترکه هرات و چیز مشهد اینا که خیلی با هم مشترکه آذربایجان اینا همه رو جدا کردیم از هم بعد بگیم جامعه ایرانی خب این کاملا به اعتبار شما جامعه شد واقعیت اینو تشکیل نداد اما امت چیه؟ امت از ریشه امست امت یعنی قصده امت همواره با قصد واحد امت میشه هر جا اون وقت قصد واحد چیکار میکنه این دقیقا تو بحثه نفس و اینا هم ما داریم اصلا تو امور موجود ذل اراده اراده شرطی داره تعین بشه و بحث فطرت که داشتم چون هر جا قصد واحدی در یک افراد ایجاد بشه این قصد واحد یک اشتراک واقعی در اینا ایجاد میکنن این اشتراک واقعی خروجیش میشه امت که اینو میشه دفاع کرد حالا لاقل ادبیات علامه اینا خواسته استفاده کنن این که امت ها عذاب میشن امت ها به بهش میرن امت ها امت شد وضعی قرآنی این اصال فرداد جامعه ما غالبا ذهن اون رو تکش در مقابل هم میبینه هش جمعیه یا فردیه هر دو داشت لقد جئتمونا فرادا کما خلقناکم اول مره و ترا کل امتن جاسیه کل امتن دو دایلا کدامه ها یعنی چه هم فردی هم اشتراکی بودن مثال آدم و سلولاش خیلی خوبه آقا هر سالت فرد داره سلولی عذاب بشه من عذاب نشم من عذاب بشم سلوله چیش نشه من و سلول دوتامون عذاب بشیم تونستم برسونم اشو خیلی وقتا شد دستت اینجا ضربه میخوره اینجا که ضربه میخوره سلولا بی خیال کار خودشون دارن میکنن
سلول که
خوب نداره درد میفهمن خوبم میفهمن سلولا میجنگن سل گلوله سفید دیدن نمیدونی چیه
عذاب وقتی که درد باشه درد ما میکشیم
نفس میکشه حالا شما میگه آقا حیوانات درد نمیکشن
حیوان
میگه
تو
نفس نمیزنی
چطور
داشتی دیگه
من
رو دارم نفس حیوانی درد میکشه سلول نفس حیوانی داره خب حالا علل مبنی من میخوام بگم که ببینید خب این ستاش فرض داره یعنی یک سلول متعذی بشه من متعذی بشم ممکنه شما سلولات در دعواشون بشه این سلول سفید و اینا گربه سفید دعوا بشه 5 تا سلول ببینه شما اصلا نفهمید که سلول مرد ممکنه شما هزار جا آسیب ببینید و ممکنه دو تاشون باشه یعنی میخوام این از بحثای سنگل دیگه خیلی من در آورد شد جهنم و بهش رفتن آیا ما فرد اون میره جهنم و بهش جه امتی میریم دو تاشون میریم نصف اون میره یا نصف اون نمیره این همش به نظر قابل تصور مثلا
آفرید با آیا آمیدین رو مطرح
خب من حالا نکته توی بحث این بود که توی جامعه هم من به نظرم این دو بحث دائما داره با هم خلط میشه جایی که امر صرف کنار هم قرار دادن میتونه به جعل ما باشه گاهی وقتا این نکته که توی فضای اعتبارات ادراکی گفتم توی اعتبارات خارجی هم هست گاهی وقتا ما جعل میکنیم
بعد جعل ما واقعیت در میاد ازش. میگم همین برای من مکانیزمش حل نشده چجوریه. بل حداقل آدم
نسبتی که اعتباریات کنار هم قرار میگیرن این واقعیت میشه.
که واقعیت رو میاره تو عالم. آخه چجوری همین چیزی شدنیه؟ اینا هم هر کی میگم تبیین برای من لااقل نمیشه. آخه میتونه تبیین کنه این فلسفه. خب اما من خیلی حرف زدم وقت خوندم تقریبا تمام شد. من خواستم کلیت بحثمو بگم گفتم حالا در خدمت دوستان هستم دیگه شما در کنم بعد آقای اصلی وقتی از شما اصلاح میکنم شما دو کنید داشتید
بستم
کی؟
بستم
بستم کی بود
امتحان از این
هم امتحان هفته آینده هفته که امتحان بود از هفته آینده امتحان شروع میگه حالا امتحان شما که
نمیدن
کل این که در ترم گفتیم من فقط همین جزوه من نگاه کردم جزوه این تیکای بحث رو نوشتم تو اون بحث قبلی کامل من چک کردم از بعد قبلی اون یک جلسه که مرور سریع کردم اونش چیزه جزوه خیلی مخصوصه اون تیکه رو بحثا رو گوش به چی کنید بعدیاشو که نگاه کردم غلط نداره ولی اشکال تایپی داره میخونید میفهمید اشکال تایپی واضحاً اصل نیست نشده این اشکالات
دیگه ما جلسه چندم جزوه که بعدا گوش بدید
جلسه نمیدونم شماره جلسه رو زدن من یه جلسه رو تو اینجا اومدم گفتم یه مرور سریع بخوام رفع قبل
بکنم دیگه
دو سه جلسه قبل بود قبل از اینکه واردم دو جلسه قبل میشد فکر کنم یه جلسه مرور سریع کردم مرور سریع رو تو جزء نیا کردم خیلی مخشوش بود شاید همون هم بخونید بگیرید مطلب ولی نیا کردم اون بازنویسی میخواد بعدیانم که نیا کردم دیدم بحثا کم و زیاد داره ولی اشتو قبل اشتباه داشتن بعضی وقت مطلبو اشتباه فهمیده بودن توی بعدی اشتباه نه لااقل من پس خوندن همین امروز نیا کردن اشتباه ندیدم ولی مثلا چند تا غلط تایپی فکر کنم غلطای تایپی واضحه یعنی اینکه کسی بخونه میفهمه مثلا بله خب السلام علیکم